جلسه پنجم، 25 مهر ماه 1394.
به نام خداوند. نوبت پیشین من به بحث از تئوری های صدق و مشخصا نظریه صدق مطابقت پرداختم و به تفصیل نکاتی رو راجع به آن آوردم، برخی انتقاداتی رو هم که به نظریه صدق مطابقت طرح شده و در لیتریچر آمده اون رو هم به بحث گذاشتیم، خصوصا با عنایت به مقاله اندیشه فرگی که از آباء فلسفه تحلیلی است و اشاره کردم دو انتقاد از انتقادات فرگی به تئوری صدق مطابقت رو. امروز بنا دارم که هم به تفکیک میانه، ببخشید من اشتباه کردم، در ابتدای جلسه دوستان تذکر دادن این جلسه جلسه پنجمه نه جلسه ششم، ممنونم از یادآوری که فرمودید. امروز یعنی در جلسه پنجم من میکوشم ابتداعا برخی نکات رو که راجع به فهم بهتر مفهوم صدق یا truth هست رو توضیح بدهم، با توضیح تفکیک میان تعریف صدق و معیار صدق چنان که خواهم گفت، و بعد رابطه میان صدق و معناداری رو توضیح میدهم و برای استشهاد بیشتر و ایضاح عرایزم فقراتی از رساله منطقی فلسفی یا تراکتاتوس ویتگنشتاین رو میخونم و به بحث میگذارم و پس از آن میریم به سر وقت تئوری صدق سازگاری یا Coherence Theory of Truth، و اگر مجالی باقی ماند چنان که در یاد داشتم آورده ام Pragmatic Theory of Truth یا تئوری صدق کارآمدی رو هم به بحث میگذاریم، اگر نه که انشالله اون رو به نوبت آتی میسپاریم. خب از مقوله اولی که یاد کردم آغاز بکنیم، تفکیک میان تعریف صدق و معیار صدق تا برسیم به رابطه میان صدق و معناداری. این رو هم عرض بکنم برای بحث از رابطه میان صدق و معناداری و اهمیتش، من یکی از مثالهای مشهور برتراند راسل، فیلسوف مشهور انگلیسی قرن 19 و قرن 20 که البته امهات کاراش رو قرن 20 انجام داده، مثال مشهوری از مقاله آن دینوتینگ اون رو هم ذکر میکنم و دربارش به تفصیل سخن میگویم تا نسبت میان مینینگ و تروف یا صدق و معناداری روشنتر بشود. بسیار خوب، از تفکیک میان definition of truth و criterion of truth آغاز بکنیم. Definition of truth یا تعریف صدق و ماهیت صدق. یکی از تفکیک‌هایی است که خوب مد نظر ما باشه، اهمیتش رو یا در این جلسه و به اصطلاح کاربردش رو یا در این جلسه یا در جلسه آتی که احتمالاً آخرین جلسه از جلسات چندگانه ما در بحث از صدق باشه خواهیم دید. خب در فارسی میتونید برای اولی ماهیت صدق بگذارید و برای دومی معیار صدق یا محک صدق، اما تصور میکنم معیار صدق در زبان فارسی روانتر باشه. خب ماهیت صدق چیه؟ ماهیت صدق همان چیستی صدقه که شما توضیح میدهید صدق چیست. مثلا مانند آنچه که تا کنون بحث کردیم، عده‌ای آمده اند و صدق رو از روی مطابقت تعریف کردند، یعنی مهمترین مؤلفه مفهوم صدق رو یا مقوله صدق رو عبارت از کورسپاندنس دانستند یا مطابقت یا رابطه تطابقی میان یک گزاره و مدلول ما به ازای آن در جهان خارج، مثل آنچه که نوبت پیشین به تفصیل بحث کردیم که اگر من میگویم برف سفید است snow is white، این یک مدلول و مطابقی در عالم خارج داره و من از روی رابطه تطابقی دارم صدق رو تعریف میکنم. یعنی مهمترین مؤلفه و مقوم صدق عبارت است از تطابق. مثلا اگر شما صدق رو از روی سازگاری یا از روی انسجام تعریف بکنید، coherence theory of truth، در اینجا دارید صدق رو از روی انسجام تعریف بکنید. پس الان یهالن در بحث از definition of truth شما صدق رو از روی یک مؤلفه تعریف میکنید، یه جا صدق رو بر اساس مطابقت مثلا، چنان که در تئوری صدق و مطابقت ما ببینیم، دارید صدق رو از روی مطابقت تعریف میکنید. جای دیگری ممکنه صدق رو بر اساس انسجام تعریف بکنید، یعنی کوهیرینس. عنایت دارید؟ اینجا هم یعنی کورسپاندنس. خب همه مسئله اینجاست که در توضیح چیستی صدق، شما صدق رو از روی یک مؤلفه یا مقومی دارید تعریف میکنید. درست؟ این تعریف صدق، definition of truth. اما افزون بر تعریف صدق، ما یک کرایتریان یا معیار صدق هم داریم. یعنی چه معیار صدق؟ یعنی معیاری که به مدد اون شما گزاره صادق رو از گزاره کاذب تشخیص میدید. یعنی من با در دست داشتن این معیار میگویم این گزاره صادقه، این گزاره فلان گزاره صادقه، بهمان گزاره کاذبه و قص الهازا. مثلا اگر من میگویم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید، خب این یک گزاره است، گزاره پی. خب اگر این گزاره مطابق با واقع باشه، معیار رو محک دستم دیگه، این گزاره صادق میشه. اگه مطابق با واقع نباشه، این گزاره صادق نمیشه. خب حالا شما ممکنه بگید اهمیت این تفکیک چیه و چه کمکی به ما میکنه؟ حقیقتش اهمیتش این است که شما میتوانید در تئوری صدقتون یک، یا ماهیت صدقتون یک نظریه صدق رو اختیار بکنید، در این حال در معیار صدقتون نظریه دیگری رو اختیار بکنید. اهمیتش این چنین میشه. بذارید باز یه مثال دیگه بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه، بعد بریم سراغ تئوری صدق مطابقت تراکتاتوس و رابطه میان صدق و معناداری. ببینید این یک تفکیک رهگشاست به این معنا. من ممکنه که قائل به این باشم که علل اصول صدق عبارت است از مطابقت با واقع. خب اما هیچگاه ملاک و محکی نداشته باشم که این واقعا اصابه به واقع کرده یا نه، نتوانم این رو تشخیص بدم، چون مسائل و گزاره‌هایی که من میخوام صدق و کذبشون رو به دست بیارم که به راحتی نیستن که یک صندلی در برابر من واقع شده است. در عالم علم چه اتفاقی میفته؟ ببینید فی المثل به نحو شهودی ما میگیم که دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم تجربی درکشون از صدق عبارت است از صدق مطابقتی. یعنی فی المثل من میخوام ببینم که ذرات به اصطلاح یا اون ساب اتمیک پارتیکل‌ها مثلا در یه اتم چگونه در کنار یکدیگر قرار گرفتن، همون بحثی که نوبت پیشین هم به اختصار اشارتی بهش کردیم که گفتیم حالا یا مدل تامسونی ممکنه درست باشه، تئوری‌هایی که اقامه شده، مدل رادرفوردی درست باشه، مدل اوربیتالی درست باشه و قصه الهازا. حالا ببینید اگر من میگم صدق عبارت هست از مطابقت با واقع، یعنی صدق رو از روی مطابقت تعریف بکنم، ولی در این حال ندانم که آیا واقعا این تئوری من اصابه به واقع کرده یا نکرده، خب چی کار میکنم؟ یعنی دانشمندان چی کار میکنن وقتی کیس قضیه پیچیده تر میشه و به زندگی واقعی ما در مقام نظریه پردازی نزدیک تر میشه؟ یک دانشمند میاد از روی آثار و نتایج اون تئوری یا کارآمدی اون احیانا تشخیص میده و معیار و محک صدقش رو مد نظر قرار میده. اینا دارید بدون اینکه واقعا بدون این اصابه به واقع کرده یا نه. به تعبیر دیگه میشه تئوری صدق یک کسی یا ماهیت صدقش، definition of truthش فعلا مثلا مطابقت باشه، اما criterion of truthش یا معیار صدقش باشه کارآمدی عملی یا پرگماتیسم. یعنی من میبینم که اگر این گزاره یا این نظریه که دادم کارآمدی عملی داره، میتونم بگم معیار صدق من یا محک صدق من کارآمدی عملی، چون کارآمدی عملی داره این صادقه. ولی اینکه من ندونم این، ولی اینکه تئوری صدق من در مقام دفینیشن اف تروث هم عرض میشود که تئوری صدق مطابقتی باشه. در واقع به تعبیر دیگه، چون اگر من فی المثل دفینیشن اف تروث هم تئوری صدق مطابقت باشم، خیلی از مواقع کرایتریون اف تروث هم نمیتونه مطابقت باشه، چون ابزارشو ندارم که تشخیص بدم این اصابه به واقع کرده یا نه. نه در این کیسای ساده، این کیسای ساده که خب من یه معیاری دارم و میگم خیلی خوب آره سه تا صندلی هم در عالم واقع محقق شدن. قدری که کیس پیچیده تر میشه میتوان تعریف صدق رو یا ماهیت صدق رو از یک تئوری برگرفت، اما معیار صدق رو مطابق با نظریه و تئوری دیگری. اینجاست که تفکیک معنی میان definition of truth و criterion of truth تفکیک مهمیه و میتوان عرض میشود به افرادی گفت مثلا حتی انسجام که حالا امروز اگه برسیم بهش بحث میکنیم، کسی ممکنه definition of truthش مطابقت باشه، یعنی معتقد باشه که صدق عبارت هست از مطابقت با واقع، اما برای احراز گزاره صادق و معیار و محک گزاره صادق و تفکیکش از گزاره کاذب از ملاک انسجام استفاده کنه. ببینین مثلا در یک ستا بیلیف یا یک مجموعی گزاره هایی که من بهش باور دارم این با اینا سازگاره یا نه، اینو بگیره معیار صدق. نیت داری؟ معیار صدق و معیار تفکیک گزاره های صادق از کاذب، این میشه criterion of truth. اما میتونه تلقیش از صدق صدق مطابقتی باشه، تعریفش از صدق، ماهیت صدق رو صدق مطابقتی بداره. اما در مقام معیار داشتن و احراز و ملاک، احراز صدق و ملاک برای تشخیص گزاره صادق از کاذب، از عرض میشود فی المثل تئوری انسجام تبعیت بکنه یا از تئوری پرگماتیسم چنان که گفتم. به نظر میاد در علم خصوصا در علوم تجربی اتفاقی که میفته اینه، یعنی به نحو شهودی عموم ساینتیست ها درکشون از صدق یا بگیم تعریفشون از صدق یا ماهیتشون از صدق عبارت، ماهیت صدق به نظر اونها عبارت هست از صدق مطابقتی، یعنی علل اصول صدق عبارت هست از مطابقت با واقع. اما اونی که در مقام عمل از اونها دستگیری میکنه معیار صدقشون کوهیرینس یا انسجامه فل مثلا، یا پرگماتیسم، فرقی نمیکنه، بگید کارآمدی تئوری صدق کارآمدی، برای اینکه این در مقام عمل از اونها دستگیری میکنه و به این معنا این میتونه معیار صدق باشه. خب حالا باز نکته‌ای بود، شما در بخش پرسش پاسخ دوستان در این باب بفرمایید و بپرسن دربارش بیشتر صحبت میکنیم. بریم سراغ این نکته اولی که مقفول مانده بود در بحث نوبتی پیشین ما و تصور میکنم که خوبه که مد نظر ما باشه برای پیگیری دقیق‌تر و ژرف‌تر مقوله صدق در مباحث معرفت شناختی. نکته دوم عبارت هست از رابطه میان صدق و معناداری، چنان که گفتم. و بعد اون وقت میرسیم به قصه صدق مطابقتی در تراکتاتوس ویتگنشتاین به عنوان یک مثال جهت ایضاح این بحث. ببینید یکی از مباحث مهمی که در فلسفه جدید طرح شده، یعنی در 100 سال اخیر، که از این حیث تفاوتی با مباحث پیشنیان داره، اینه که معناداری یک حدود و ثغوری داره. یعنی این چنین نیست که هر گزاره درست ساختی well formed، یعنی به لحاظ گراماتیکال یک گزاره که درست ساخته لزوماً معنادار هم باشه. ملاحظه بکنید من اگر بگم به شما که مثلا این گزاره رو شما در نظر بگیرید، عرض می شود که بله، اگر من بگم مورچه ها عدالت بنفش را واکس می زنن، خب مورچه ها عدالت بنفش را واکس می زنن، این جمله به لحاظ ساختاری درسته، یعنی به لحاظ گراماتیکال به این معنا که عرض می شود که واکس زدن فعلی که آخر قرار گرفته، مورچه ها فاعلی که اول قرار گرفته. این گزاره well formedه، درسته؟ grammatically درسته یا syntactically، یعنی به لحاظ سینتکس هم درسته، اما سمانتیکلی یا به لحاظ معنایی افاده معنا نمی کنه به ما فارسی زبانان. چرا که نه ما مفهومی از واکس زدن رو برای مورچه تصوری میان اینها میتونیم برقرار بکنیم. این به اصطلاح فیلسوفان زبان یک کاتگوریکال میستیکه، یک خطای مقوله‌ایه، چون مورچه که اصلا نمیتونه واکس بزنه. این یکی ما درکی نداریم. و بعد هم این که عدالت بنفش، اینم باز برای ما عرض میشود که معنای محصلی نداره. بعد بگیم مورچه ها عدالت بنفش رو واکس میزنن، خطای مقوله اینجا صورت گرفته، افاده معنا نمی کنه این جمله. اما در این حال عرض میشود که گراماتیکلی، یعنی به معنای سینتکتیکلی درسته. ببینید در ادبیات فلسفی گذشته به نزد قدمای ما در مغرب زمین هم همینطور بوده، قصه معناداری مسئله مهمی نبوده. یعنی چه مهم نبوده؟ یعنی تئوری پردازی در باب معناداری و فرق میان گزاره‌های معنادار از گزاره‌های بی‌معنا چندان محل کلام نبوده. و راجب صدق و کذب، راجب آنتولوژی، متافیزیکس این بحث‌ها می‌شده، اما ظاهراً بنابر این بوده و تصور این بوده که اگر یه چیزی کاذب باشه دیگه بهش بیش از این نباید پرداخت. و مسئله اصلی حالا truth and falsity بوده یا بحثای متافیزیکی بوده. در دوران جدید، حالا خصوصا در 120 سال اخیر، یکی از اتفاقاتی که افتاده که مهمم هست در فلسفه عرض می شود که تحلیلی جدید هم خصوصا این به بحث گذاشته شده، این است که میان معناداری و صدق تفکیکی پدید آمده. به این معنا که اولا گزاره ها به دو قسم گزاره های معنادار و بیمعنی تقسیم می شود، بعد گزاره های معنادار خود منقسم به دو قسم صادق و کاذب می شود. به اصطلاح صدق و کذب فرع بر معناداریه. ابتداعا گزاره ها به گزاره های معنادار و بیمعنا تقسیم می شود، اون وقت از میان گزاره های معنادار شما می توانید گزاره های صادق رو از گزاره های کاذب تفکیک بکنید. بعد یکی از اتفاقاتی که اینجا رخ داده که حالا از اینجا می خوام من وارد بحث راسل بشم، این که بسیار خوب پاره از مواقع کژتابی هایی در زبان طبیعی رخ میده که این مانع ایجاد میکنه، یه حجاب می افکند برای فهم اینکه این گزاره معنادار است یا معنادار نیست. و البته گزاره هایی که معنادار نباشن نمیتوان دیگه اونها را صادق و یا کاذب انگاشت. الان این گزاره‌ای که برای شما خواندم اگر تأمل بکنیم مطابق با آنچه که خصوصا در فلسفه زبان جدید طرح میشه، این گزاره نه صادق نه کاذبه، چون معنا نداره. نه اینکه این گزاره بگیم کاذبه، این گزاره نانسنسه، چون معنا نداره. گزاره های معنادارم عرض می شود به بخش گزاره های بیمعنا هم متصفه به وصف صدق و کذب نمی شود. فقط گزاره های معنادارن که متصفه به وصف صدق و کذب می شود. در این حال در زبان طبیعی یا natural language یه اتفاقاتی رخ میده، کژتابی هایی پدید میاد که مانع از این میشه ما درست به درستی بفهمیم که این گزاره سنسفوله، یعنی معناداره یا نانسنسه، و فی المثل تشخیص بدیم که اون وقت این گزاره های معنادار است رو که باید متصفه به وصف صدق و کذب بکنیم. یکی از کارهایی که فیلسوف زبان باید بکنه، دست کم به روایت راسل و ویتکنشتاین متقدم، همین عبارت است از کشف و ایضاح منطق زبان و صورتبندی درست گزاره ها و تفکیک میان لاجیکال فرم و گراماتیکال فرم، یا صورت منطقی و صورت طبیعی گزاره ها. بذارید یک مثالی برای شما بزنم تا عرائزم روشنتر و ملموستر بشه. مثال مشهوری که راسل در مقاله آن دینوتینگ زده، این مقاله در سال 1905 منتشر شد در نشریه فلسفی مایند و از شهرتی برخوردار است، حدوداً 9-10 سال پیش بود که به مناسبت 100 سالگی این مقاله یک ویژه‌نامه یا نشریه فلسفی مایند منتشر کرد و پاره دیگر از فحول فلسفه این روزگار به این امر درباره سخنان راسل و این تفکیکی که او کرده بود مطالبی رو نوشتن. البته بعداً میشه گفت که صورتبندی فنی‌تر یا بگوییم اوج این پروژه فلسفی در همون تراکتاتوس ویتگنشتاین است که البته تا کسی راسل رو خوب نشناسه و همزمان با او و مقدم بر او فرگر رو نشناسه خوب چنان که باید تراکتاتوس ویتگنشتاین رو هم در نمیابه. بذارید من مثال راسل رو برای شما بزنم و بعد من توضیح بدهم که چه نسبتی میان صدق و معناداری وجود داره. مثال راسل اینه برای توضیح کژتابی های زبان طبیعی. شما این گذره رو در نظر بگیرید، پادشاه کنونی فرانسه تاس است. درسته؟ پادشاه کنونی فرانسه تاس است. اگر من از شما بپرسم که این گذره صادق یا کاذبه و بخوایم این گذره رو تحلیل بکنیم، به نظر میاد که یک مشکل و ابهامی در کار است. چرا؟ چون اگر فهرست تمام تاس‌های عالم رو یک طرف بنویسیم و فهرست غیر تاس‌های عالم رو هم یک طرف بنویسیم، پادشاه کنونی فرانسه نه ذیل تاس‌های عالم قرار می‌گیره و نه در میان غیر تاس‌های عالم. چرا؟ چون نظام سیاسی کشور فرانسه در حال حاضر پادشاهی نیست. درسته، من میگم پادشاه کنونی فرانسه تاس است. خب یک فهرست بکنم همه تاس‌های عالم رو، فهرست دیگه‌ای هم بکنم تمام غیر تاس‌های عالم رو، پادشاه کنونی فرانسه نه جز تاس‌هاست و نه جز غیر تاس‌ها. اما ظاهراً این گزاره نانسنس نیست، یعنی شما یه معنای ازش به ذهنتون متبادر میشه. در واقع گزاره‌ای که نه صادق باشه و نه کاذب قاعدتاً باید معنای محصلی نداشته باشه. فرق جدی با گزاره‌ای مثل مورچه‌ها عدالت بنفش رو واکس میزنن نباید داشته باشه. اما مثل که این فرق میکنه. پادشاه کنونی فرانسه تاس است با مورچه‌ها عدالت بنفش رو واکس میزنن متفاوته. اینتویتیولی شهودن ما میگیم که درسته که وقتی که فهرست تمام تاس‌های عالم رو می‌نویسی یک طرف و فهرست تمام غیر تاس‌های عالم رو می‌نویسی یک طرف، پادشاه کنونی فرانسه جزء هیچ کدوم اینا نیست. اما این گزاره یک سامها معنی داره، نمیتونم من بگم بی‌معنیه. مثل گزاره‌ای که خواندم برای شما و مثال زدم، مورچه‌ها عدالت بنفش رو واکس می‌زنن. اما از اون طرف هم خب یک گزاره‌ای که نه صادق باشه نه کاذب چگونه معنا داره؟ یعنی یاد دارید چگونه میشه این رو فهمید و دربارش گمان زنی کرد؟ چون من اینو بنویسم گراماتیکلی این جمله درسته در زبان فارسی و در زبان انگلیسی، فرقی نمیکنه، پادشاه کنونی فرانسه تاس است. اما ظاهرا چنان که آوردم این گزاره نه صادقه نه کاذبه. خب من توضیح راسل رو ذکر میکنم برای اینکه بیش از این روی این قصه توقف نکنیم و نکته ای رو که گفته ازش استفاده کنیم و بحثمون رو پیش ببریم. راسل مشکل رو در این میبینه که ما بین صورت منطقی و صورت گرامری این گزاره تفکیک نکرده. در واقع مشکل اینجاست که صورت گرامری گزاره که پادشاه کنونی فرانسه تاسه است راه رو بر تحلیل منطقی درست اون میبنده. چرا؟ من وقتی که میگم، حالا توضیح راسل اینه، من دیگه اون عبارات فنی لاجیکالشو نمی نویسم، در شرح رساله منطقی فلسفی خود این رو آوردم، تعبیر فنیش رو هم با استفاده از فرمال لاجیک آوردم و در پاره از کتابهایی که به زبان فارسی ترجمه شده اند هم میتوان این رو یافت. از شهرتی برخورداره این مثالی که او زده است و اون مقاله توسعند در باب دلالت یا آن دینوتینگ. لب سخن راسل اینجا این است که یک رهزنی زبان طبیعی کرده اینجا. اون رهزنی چیه؟ رهزنی اینجاست که من وقتی میگم پادشاه کنونی فرانسه تاس است، در واقع اتفاقی که اینجا افتاده این است که پادشاه کلونی فرانسه خودش یک محموله، نه موضوع. من وقتی میگم باغچه درخت ما، ببخشید باغچه حیات ما، سرسبزه است، خب میدونید این موضوع به اصطلاح، اینم محمول، اینم که یک رابطه است. یعنی محمول همیشه از یک چیزی در موضوع خبر میده دیگه. یا فرض کنید که میگم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. خب آب اینجا موضوعه، آب موضوعه، جوشیدن در 100 درجه هم عبارت است از محمول، یعنی یک خبری راجع به موضوع داره داده میشه. آب متصف به وصفی میشه، جوشیدن در 100 درجه، یا باغچه حیات ما داره متصف به وصفی میشه که عبارت است از سرسبز بودن. خب این خیلی مثال روشن و ساده است برای تفکیک میان موضوع و محمول و رابط. درسته؟ من وقتی که میگم انسان فانیه است، انسان موضوعه و فانی بودن یا فناپذیر بودن یک وصفیست، یک امریست که امریست که به اون حمل شده، میشه محمول و اصلا که رابط. درسته؟ اینم محمول. خب حالا با احتساب اینا شما این گزاره پادشاه کنونی فرانسه تا سس رو در نظر بیاورید. پادشاه کنونی فرانسه تا سس، گفتم اگر از همون طریق متعارف یا درک شهودیمون بخوایم پیش بریم، این گزاره نه صادقه نه کاذبه، چون پادشاه کنونی فرانسه نه در اداد تاسهای عالم، نه در اداد غیر تاسهای عالم. اما سامها این معنا داره. برای اینکه ببینیم معنا داره، این رو باید دیکانسترکت بکنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده در زبان طبیعی، چه کژتابی و رهزنی پدید آمده که ما این رو نمیتونیم درست تشخیص بدیم. پاسخ راستل اینه که این گراماتیکال فرم این جمله است، یعنی به لحاظ سینتکتیکال، به لحاظ عرض میشود که ساختاری و به لحاظ درست ساخت بودن، جمله درست ساخته، جمله مشکلی نداره. مثل همون گزاره‌ای که برای شما خواندم که عرض میشود که مورچه‌ها عدالت بنفش رو باکس میزنن، اما خب اون روشنه که افاده معنا نمیکنه و گفتم کاتگوریکال میستیک داره، اما این مثل اون نیست، مثل اون نیست. خب چیه قصه؟ قصه از نظر راسل اینه که در واقع هم پادشاه کنونی فرانسه محموله و هم تاس محموله، اما چون در زبان طبیعی ما این رو به کار بردیم، این دیده نمیشه. صورت درست این عبارت هست از که اگر بخوایم این رو دکانسترکت بکنیم که کسی وجود داره، کسی وجود داره که هم پادشاه کنونی فرانسه است و هم تاس. وقتی گزاره رو اینجوری بنویسید که حالا به صورت لاجیکال اینو راحت میشه نوشت، اون وقت پادشاه کنونی فرانسه میشه یه محمول، تاس هم میشه یه محمول دیگه. نیاز دارید؟ نه اینکه فکر بکنیم که این الان پادشاه کنونی فرانسه موضوعه، چون در حالت که زبان طبیعی رو شما می‌نویسید، به نظر میاد که این فقط این موضوع، اینم محموله. وقتی اگر بعد باشه، من فقط اینو می‌نویسم برای دوستانی که وقت آشنایی هم دارن در جمع ما، هم مهندسین هستن هم آشنایی با علوم انسانی و ریاضیات جدید. اگر قرار باشه در واقع سخن راسل این میشه که پادشاه کنونی فرانسه است، ما اینجوری داریم میگیم یک اینجوری الف پادشاهی در فرانسه است. یعنی شما بینید اون میگی جمله را اگه ما دکانسترکت کنیم اینجوری میشه، یه الف پادشاهی در فرانسه است، به فقط یه پادشاه در فرانسه است، فقط یک پادشاه در فرانسه است، جیم پادشاه فرانسه تاست است. میگه وقتی من میگم پادشاه کنونی فرانسه تاس است، در واقع این سه تا ادعا رو دارم با هم میکنم. پادشاهی در فرانسه است الف، دو فقط یک پادشاه در فرانسه است، و سه یا جیم پادشاه فرانسه تاس است. خب مگر اگه ما اینو بخوایم لاجیکال فرمش رو بنویسیم، این چون گراماتیکال فرم میشه، یعنی به صورت زبان طبیعی گراماتیکال فرم دیگه، در زبان طبیعی ما این رو به صورت نحوی درست نوشته ایم، فاعل و مفعول و عرض میشود که فعل رابط و همین رو درسته. اما اگر ما بخوام به صورت لاجیکال فرم بنویسیم، اون وقت میشه که یه ایکسی وجود داره، یه ایکسی وجود داره که به ازای هر کینگی و عرض میشود که وای کینگ بودن، حالا الان تو بنویسم و براتون توضیح میدم، در واقع این گزاره رو راسل اینجوری مینویسه، گزاره پادشاه کنونی فرانسه تاس است به این نحوه که توضیح این چی میشه، ایکسی وجود داره که پادشاه فرانسه است و به ازای هر ایگرک، اگر ایگرک شاه باشد آنگاه ایکس و ایگرک یکی هستند. این هم نشان میده که فقط یه پادشاه در فرانسه وجود داره و ایکس هم تاسه. این بی یعنی بالد بودن، که هم برای کینگ بودنه. راسل میکشه این رو، گراماتیکال فرم این گزاره پادشاه کنونی فرانسه تاس است رو به صورت لاجیکال اینجوری بنویسه، یه ایکسی وجود داره پادشاهی در فرانسه است که این هر ایکسی که یعنی به اصطلاح اینجا کینگ باشه، در این حال ایگرگ مساوی با ایکس و در این حال یعنی فقط یک پادشاه وجود داره که در این حال بولد هم هست، عرض میشود که در این حال چی هم هست، کچل هم یا تاس هم هست. صورت منطقی که رو نوشتم رو باید اینجوری بخونید، ایکسی وجود داره، دوباره براتون میخونم، که پادشاه فرانسه است و به ازای هر ایگرگ، اگر ایگرگ شاه باشد آنگاه ایکس و ایگرگ یکی هستند، یعنی فقط یک پادشاه وجود داره و در این حال ایکس تاس هم هست، هم کینگ هم تاسه. میبینی؟ خب اون وقت اگر اینجا بخوایم باز به زبان فرمال لاجیک بنویسیم، در واقع یه جور میشه مثالی از پ و کیو، ایکسی وجود داره که هم پادشاه فرانسه است و هم تاسه. مگ راسل وقتی که اینجوری مینویسه توضیحش اینه، تحلیل منطقی گزاره پادشاه کنونی فرانسه تاسه است به ما نشون میده که این گزاره معناداره و کازه. چرا؟ چون ساختار منطقیش این رو مصداقی یا نمونه نشون میده که مصداقی از پ و کیو میشه اون رو نوشت و در گزاره پ و کیو چنان که میدونیم یکی از طرفین اگر کاذب باشه ارزش اون گزاره صفر میشه و خب ایکسی وجود داره که ایکس فرانسه، ایکسی وجود داره که کینگ فرانسه است، این ارزشش صفره چون پادشاه کنونی، چون کشور فرانسه نظامش پارلمانتاریستی یا بگیم پرزیدنشیلیه مثل امریکاست و نظام پادشاهی نداره، پس اینو میدونیم صفره و قاعدتا ارزش پ و کیو میشه صفر، در اینجا ارزش تروسفالیو میشه صفر. حالا ببینید، من دیگه بیش از این نمیخوام این رو توضیح بدم، میشه راجبش بحث تفصیلی کرد، اما لب مطلب اینه، امیدوارم روشن شده باشه. حالا نکته‌ای بود دوستان بفرمان، اگر من صورت گراماتیکال یا گراماتیکال فرم این گزاره رو به صورت لاجیکال بنویسم، کار راسلین بود، اون وقت رفع ابهام کردم از زبان طبیعی، یعنی کجتابی که در زبان طبیعی رخ داده که مانع از این می شود که من ببینم این یک محمولیه که جای موضوع نشسته، یعنی پادشاه کنونی فرانسه محموله اما در جای موضوع نشسته و مادامی که من در زبان طبیعی هستم این ابهام و کجتابی رو درک نمی کنم و نمی فهمم که گراماتیکال فرم این به من کمک نمی کنه، بلکه پس از تبدیل گراماتیکال فرم به لاجیکال فرمه که متوجه میشم این در واقع یک گزاره است که دو تا محمول داره، نه اینکه این موضوع و این محمولشه، نه اینکه پادشاه کنونی فرانسه موضوع و تاس بودن محموله، بلکه یه ایکسی وجود داره، ادعا اینه که هم پادشاه کنونی فرانسه است و هم تاس، یعنی در واقع یه گزاره دو محموله داریم که به صورت لاجیکال میشه اینجوری نوشت و وقتی که اینجوری بنویسید خب جدول صدق یک ترکیب عرض میشود که P و Q چنان که می دانید اگر یکی از دو طرف این گزاره کاذب باشه ارزش صدقش صفر، مگر اینکه هر دوی اینها صادق باشن که ارزشش یک میشه، چنان که می دانید P و Q برخلاف P یا Q، یعنی به اصطلاح پ و کیو اینجوری ارزش صفرش دیگه. پ و کیو رو هم ارز با این که پ و کیو تی اف اف اف. فقط وقتی که هر دو تا اینا صادق باشن ارزش صفر شکل میشه، بقیه اوقات صفر. خب در باب اینا ما یکی از اونها رو که میدونیم کینگی وجود نداره در فرانسه، چون اکنون کشور فرانسه کینگ نداره، قطعا این صفر و ارزش صفرش صفر. یعنی کاذب بودن این رو میشه این چنین نشان داد. همه سخن راسل اینه. خب استفاده‌ای که من در این بحث میخوام بکنم چیه؟ استفاده‌ای که در این بحث میکنیم این است که اول از همه ما احتیاج داریم بفهمیم که گزاره معنا داره یا نه، مطابق با آنچه که در فلسفه لنگویج و اپیستمولوژی جدید طرح شده است. این گونه نیست که صدق و کذب پیشی میگیرن بر معناداری. ما اولا باید سراغ گزاره‌های معنادار بریم، بعد گزاره‌های معنادار خود منقسم به دو قسم میشن، نه اینکه از ابتدا سراغ صدق و کذب بریم. یک نمگزاری مثل این در وهله نخست ممکنه شما فکر کنید معنا نداره، در صورتی که وقتی که این رو بازش میکنید، کشاف میکنید، اون وقت میفهمید نه معنا داشته. حالا به مدد ابزار ادواتی که مثلا راسل پیشنهاد میکنه میتوانید دید که این گزاره کاذبه. پس ارتباط وثیقی میان صدق و معناداری هم یکی از مسائل مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم و نمیتوان در فضای معرفت شناسی جدید در باب صدق بدون توجه به معناداری تئوری اف مینینگ بحث کرد. این رو هم عرض بکنم، البته این کلاس ما فلسفه زبان نیست و من هم بنا ندارم در این باب توضیح مبسوطی بدهم، صرفا مثال زدم چون تئوری های معناداری مبسوط و مفصله. صرفا خواستم بگم این نکته مهم مطبع نظرتون باشه که ارتباط وثیقی میان صدق و معناداری وجود داره و گزاره ها اولا به گزاره های صادق و کاذب تقسیم نمیشن، به گزاره های معنادار و بی‌معنا تقسیم میشوند. بعدنه که گزاره های معنادار به گزاره های صادق و کاذب تقسیم میشوند. این نکته که الان ممکنه به نظر شما کم و بیش بدیهی بیاد، بسیاری از فیلسوفان کلاسیک باهاش مخالف بودن و فکر نمی‌کردن ما برای معناداری و تئوری پردازی کنیم. گویی obvious بود که همه چی معنا داره. در ابتدای قرن 20 و اواخر قرن 19 که قصه معناداری فی نفسه مهم میشه، از کار فرویگ شروع میشه، بعد خب ما میرسیم به راسل، ویتکنشتاین، مور، اعضای حلقه وین تا کواین و دیگران. خب پس این توضیحی که راجع به راسل دادم امیدوارم روشن کرده باشه مرادی رو که من از نسبت میان معناداری و صدق مد نظر دارم و اینکه ابتداعا نباید رفت سراغ صدق، برخلاف آنچه ممکنه ما فکر بکنیم که صدق مهمه. اگر یه چیزی معنا نداشته باشه اصلا نوبت به اینها نمیرسه. مثلا در فضای تراکتاتوس ویتکنشتاین که من قبلا توفیق داشتم به تفصیل این کتاب رو درس بدم در همین بنیاد سهروردی مبتنی بر همون ترجمه و شرحی که من از این کتاب کردم و فایل‌های صوتی شکنون در دسترس عزیزان هست روی سایت من. ببینید اگر شما تراکتاتوسی باشید، یعنی بپذیرید استدلال‌های ویتکنشتاین رو، گزاره‌های زیبایی شناختی و اخلاقی معنا ندارند چون تصویر ندارند، چرا که ناظر به پاسیبل ست و بفرز نیستن. اون فضای عرض می‌شود که نظام فلسفی رساله. حالا دقت بکنید، اصلا سراغ گرفتن از صدق و کذب گزاره‌های اخلاقی در اون کانتکست فلسفی بی‌معنیه، چون گزاره‌ای که معنا نداره که دیگه نوبت به صدق و کذبش نمیرسه. من اگر به شما بگویم راستگویی خوب است در فضای رساله و در فضای تراکتاتوس ویتکنشتاین، اگر بگویم این معنا نداره دیگه نوبت به صدق و کذبش نمیرسه و به ارزش معرفت شناختیش، اپیستمیک ولیوش. مهم اینه که این گزاره ابتدا معنادار باشه. اگر در دل یه نظام فلسفی یا مطابقه با درک و تلقی که شما از مقولاتی دارید گزاره‌ای فاقد معنا باشه، دیگه ما به بحث صدق و کذبش نمیرسیم و در باب اون بحث نمی کنیم. خیلی خوب، اینم از نسبت میان صدق و معناداری، البته به نحو موجز. در این حال اگر نکته‌ای بود دوستان بفرماین، حتما بهش میرسیم و در بخش پرسش و پاسخ من توضیحات تکمیلی اندلزوم ذکر میکنم. بذارید نمونه ای از تئوری صدق مطابقت رو در کتاب تراکتاتوس ویتگنشتاین من سراغ بگیرم و برخی از فقراتش رو برای شما بخوانم تا یک نمونه فلسفی مشخص و روشن از نظریه صدق مطابقت رو ببینیم. بعد راجع به اون دو اشکال محوری که نوبت پیشین ذکر کردم برخی نکات تکمیلی رو هم به اختصار عرض میکنم تا بریم به سر وقت تئوری صدق انسجامگرایی. عرض بکنم فقط این سخن راسل هم در لیترچر تحت عنوان نظریه دیسکریپشن یا توصیفات به توصیفات مشهوره. یعنی این سخنی که او راجع به کشتابی های زبان با این مثال و چند مثال دیگری که در اون مقاله زده است به نظریه توصیفات مشهوره و عرض می شود که راجع بهش بحث و گفتگوی بسیاری شده است. حالا شما بر سیاق پادشاهی کنونی فرانسه تاسس میتونید مثال های دیگری هم بسازید و تفاوت میان صدق و معناداری و گزاره های بیمعنایی که نمیشه سراغ گرفت صدق و کذبر اونها رو تشخیص بدید یا گزاره هایی که اینچنین هیدنن، یعنی گزاره به ظاهر بیمعناست اما قدری که واکاوی کنید اون وقت متوجه میشه که کجای کار گیر و گرفت داره. و به اصطلاح راسل اگر ما از گراماتیکال فرم به سراغ لاجیکال فرم بیایم کاری نکات رو در میابیم. در پرانتز یه چیزی هم عرض بکنم قبل از اینکه رد بشیم از این و بریم به سر وقت تراکتاتوس. خب میدونید ویتگنشتاین شاگرد راسل بود و پیش او درس میخواند در کمبریج. به دلالت و توصیه فرگه آمده بود. خب اول دانشجوی هوافضا بود در منچستر و به مبانی ریاضیات علاقه من میشه. بعد در ینا با فرگه دیداری میکنه. اینا همه متعلق به سالهای اول سده بیستمه، دهه اول یا اوائل دهه دوم، مثلا 1910، 1911، 1912. بعد میاد کمبریج پیش راسل، کلاس های او شرکت میکنه و بعد از مدتی، خب آدم جینیسی بوده و احوال غریبی هم داشته، راسل نوشته که یک دفعه آمد در اتاق من با یه حالت وحشت زده و گفت که من دیشب تا نزدیکی های صبح نخوابیدم، به همون قدر که درباره گناهام فکر کردم راجع به منطقم فکر کردم و نمیدانم که چه کنم و موندم که فیلسوف بشم یا برم سراغ کارهای دیگه. بهش گفته راسل که یه چیزی بنویس من بیارم بخونم. وقتی که نوشته او رو خونده گفته نه تو همون بعد فیلسوف بشی یا فلسفه رو ادامه بده. باری ویتگنشتاین ادامه میده. خب تا میرسیم به جنگ جهانی اول و میره به ارتش اتریش میپیونده و در جنگ مبارزه میکنه و مدال شجاعت میگیره و وقتی که برمیگرده خب اون کتاب همین تراکتاتوس رو دست نوشته اون رو داشته و بعد با مقدمه راسل چاپ میشه 1921 و 1922 ترجمه انگلیسی اون و عرض میشود که شهرت جهانی برای او پدید میاره. حالا این نکات رو از این جهت گفتم. این اثر راسل و یکی دو تا کار دیگه در اعداد مهمترین کارهای فلسفی راسل هست. از یه جهت به بعد دیگه راسل کار فلسفی نکرد، کار فلسفی مهم نکرد، آمد و بیشتر در حوزه پالیتیکس، در حوزه ادبیات، نوبل هم که برد، البته نوبل در این عرصه ها بود، کار دیگه فیلسوفیکال نکرد. و خب سر جنگ ویتنام عرض می شود که سر مسئله صلح اینا آمد و خب اعتراضات شو کرد و کاملا در کسوت یک انتلیکچوئل مطرح در سطح اروپا و کم و بیش جهانی کار خودش رو کرد. بعد مرادم اینه وقتی که از او پرسیدند که چه شد از این سنخ کارها نکردی دیگه، توضیحش خیلی جالبه. میگه من دیدم که از جایی به بعد که کسانی آمده اند در این عرصه به میدان که از من جوانترن و تیزهوشتر و عرض میشود که مسئله محورتر و من دیدم که خب من فیلدم رو عوض بکنم یا یه سری کارهای دیگه بکنم و حالا مرادش هم ویتگنشتاین و دیگران بودن. میخواستم این رو بگم که شما تشخیص بدید، حالا اینو مقایسه کنید با آنچه که در میان ما میگذرد و یه استادی که خودش یک شاگردی رو آورده در وادی فلسفه و بعد مدتی تشخیص داده که این چه نبوغی داره و نه تنها مانع از اون نشده که آروم آروم اصلا خودش رفته سراغ کار دیگه. یه برهی کارای درجه اولی از این سنخ کرده ولی بعد فاصله گرفته و هیچم جا رو فکر نکرده که او براش تنگ کرده، هرچند با کارای بعدی ویتکنشتاین موافقتی نداشت راسل و او معتقد بود از زمانی که ویتکنشتاین رفت به کمبریج، برگشت یعنی اونجا و دوباره اونجا تفلسف کرد دوران 1929 تا 1951 با اون کارای ویتکنشتاین بر سر مهنه بود، معتقد بود مهمترین کار فلسفیش همین کتابه، ولی به هر حال میدونست که یه آدم فوق‌العاده زینوفوزی است و دو تا جریان فلسفی در قرن 20 درست کرده و به هر حال خودش هم جای خودشو پیدا کرد. و الان هم که میبینید راسل البته اسمش تحت عنوان یک فیلسوف و منطقدان برجسته است، اما فقط این نیست، او در عرصه ادبیات، در عرصه سیاست، پالیتیکس، پیس عرض میشود که قلم زدن، اسی، جزء آدم های تراز اوله و به همین عنوان هم نامش عرض میشود که مانده است و ماندگار شده. پرانتز بسته. در فضای تراکتاتوس ویتکنشتاین، رساله منطق فلسفی او، من فقط در باب این که او وقتی از صدق سخن میگه چه معنایی رو مراد میکنه، بذارید چند فقره رو بخونم برای شما. فقرات 2-222, 2-223, 2-224 از روی ترجمه خودم میخونم براتون. موافقت یا عدم موافقت معنای تصویر با واقعیت، صدق و کذب تصویر را میسازد. برای اینکه دریابیم تصویری صادق است یا کاذب، باید آن را با واقعیت مقایسه کنیم. از روی صرف تصویر نمیتوان دریافت که صادق است یا کاذب، تصویری که به نحو پیشینی صادق باشد یافت نمیشود. در توضیح اینها میشه گفت که صدق و کذب گزاره فرع بر معنا داری است. اگر گزاره ای صورت تصویری داشته باشه و مصور شدن آن در فضای منطقی امکان پذیر باشه، آن گزار معنادار است، اما برای احراز صدق و کذب آن باید به جهان خارج مراجعه کرد. ببینید، من اگر به شما بگویم در فضای عرض می شود که فلسفی تراکتاتوس، اگر من به شما بگویم فی المثل کتاب روی میز است، خب؟ مطابق با مبانی فلسفی تراکتاتوس، این گزاره اولا گزاره است و بعد این گزاره معنا داره. چرا معنا داره؟ چون که این گزاره معطوف به یه وضعیت امور ممکن در جهان پیرامونه، یعنی علل اصول یک رابطه میان کتاب و میز در جهان خارج متصوره. به تعبیر ویتکنشتاین این ناظر به یه possible state of affairs. خب این تعابیر تراکتاتوسیه. حالا مسئله مهم اینه، یعنی در تایید آنچه که عرض کردم، این گزاره اولا معنا داره چون ناظر به یک وضعیت امور ممکنه. حالا اگر در جهان خارج کتابی هم روی میز قرار گرفته بود، اون وقت این متصف به وصف صدق میشود. یعنی اگر ناظر به یک وضعیت امور ممکن نباشه، گزاره اصلا معنا نداره. مثل گزاره های اخلاقی که گفتم در فضای تراکتاتوس، گزارهای اخلاقی، گزارهای زیبایی شناختی اصلا معنا ندارد. چرا معنا ندارند؟ چون ناظر به possible state of affairs، یعنی ناظر به وضعیت‌های امور ممکن، ناظر به انها و انواع نسب و روابط میان امور در جهان پیرامون چنان که هستند نیستند. ببینید الان که من اینجا ایستادم در این اتاق فیلم مثلا، شما خیلی روابط گوناگون میتونید صورت بگیرید. الان همین در نظر بگیرید، ببینید کتاب روی میز است، یه رابطه است میان دو پدیده. کتاب کنار صندلی است، این باز یک استیت آف افرز ندارید. صندلی آبی رنگ کنار صندلی قهوه‌ای رنگ است، یا قرار گرفتن این صندلی آبی کنار این صندلی قهوه‌ای، اینا انواع نسب و روابط ریلیشن ها که میان امور در جهان پیرامون میتوان سراغ گرفت. او معتقد بود، حالا من خیلی خیلی مختصر دارم میگم، بحثش مبسوط و مفصله، که یک رابطه و تناظر میان زبان و جهان خارج برقراره و تشابهی میان ساختار گزاره ها یا ساختار منطقی گزاره، لاجیکال فرم گزاره، با ساختار منطقی استیت آف افرز. وقتی که این همریختی میان زبان و جهان خارج پدید میاد، اون وقت میتونیم از معناداری سخن بگیم. به همین سبب گزاره‌ای مثل کتاب روی میز است یا انها و انواع نسب و روابط میان امور قوام بخش معناداری هست. چون اینا وقتی که باشن در زبان اگر گزاره درست ساختی ناظر به اینها ساخته بشه، اون وقت از روی این آیزومورفیزم به قول او یا از روی این همریختی میشه معناداری رو سراغ گرفت. اگر اون وقت این گزاره که علل اصول معطوف به وضعیت امور ممکنه اگه محقق بشه، اون گزاره متصف به وصف صدق میشه. اگر نشود میشه گزاره کاذب. در واقع به تعبیر دیگه باز در فضای تراکتاتوس ویتکنشتاین، صدق و کذب فرع بر معناداریه. یه مثال دیگه بزنم برای که روشن بشه. اگر من بگم الان گربه کنار بخاری است، این یه گزاره. خب گربه کنار بخاری است، این گزاره علل اصول معنا داره، چون ناظر به یک ریلیشنی سخن میگه، یعنی ریلیشنی میان گربه و بخاری که متصوره در جهان پیرامون. اما ممکنه الان که من و شما صحبت میکنیم، ممکنه هیچ گربه‌ای کنار یک بخاری در عالم خارج نباشه، ممکنه دیگه. پس این گزاره با اینکه معنا داره میتونه کاذب باشه. اما اگر یک گربه اینجا کنار بخاری ایستاده باشه یا نشسته باشه، میتواند قوام بخش صدق این گزاره بشه. پس باز صدق و کذب پس از معنا داری میاد. مثال رو زدم تا باز تأکید بکنم، آنچه که ابتداءاً در فلسفه زبان جدید و معرفت شناسی جدید محوریت داره معناداریه. صدق و کذب گزاره ها، صدقی که قوام بخش معرفته و ما درباره اون در معرفت شناسی صحبت میکنیم، justified true belief in truth، بعد از معناداریه که پدید میاد. اگر گزاره معنا نداشته باشه دیگه نوبت به این بحث ها نمیرسه. این نکته خیلی مهمیه و جای تأمل بسیار داره که ما هم معرفتمون پروپوزیشناله، گفتیم ناظر به گزاره است دیگه، و هم واحد معناداری هم گزاره است، هم واحد معرفت گزاره است. و وقتی که از معناداری شروع میکنیم، اون وقت میتونیم سراغ معرفت و صدق و کذب گزاره هم بریم و اون رو مد نظر قرار بدهیم. خب امیدوارم آنچه که تاکنون ذکر کردم به مثابه تکمله مباحثی که در جلسات پیشین ذکر کرده ام و بحث کرده ایم نشان داده باشه اهمیت بحث از صدق رو و نسبت وسیقش رو با معناداری. ما همچنان در ذیل تئوریای صدقی و همچنان از صدق خارج نشده ایم. بعدن قراره که به توجیه یا باور و یا باورم برسیم، چون اون تعریف باور صادق موجه رو نباید عرض می شود که فراموش بکنیم و نقشه راه اینه. همه این بحثا در راستای توضیح بیشتر truth, justification و belief و بحث از معرفت. درسته که الان شاخه های یعنی بحث خیلی مبسوط شده، اما ذیل این کتگوریه. نباید نقشه راه و مسیر حرکت رو گم بکنیم. خب در باب دو اشکالی هم که نوبت پیشین به تئوری صدق مطابقت گرفتم، چون پاره از دوستان این فایل های صوتی رو گوش میکنن و برای من نوشته بودن ملاحظه خودشون رو، من به اختصار عرض بکنم که برا ندارم به تفصیل دیگه به پاسخی هم که به این اشکالات داده شده بپردازم، چون دیگه از مسیر اصلی بحثمون خارج میشیم. من فقط خواستم بگم یکی از مهمترین و مسلماً پربسامدترین نظریه ما، نظریه و درک ما از صدق عبارت است از صدق مطابقتی. و صدق مطابقتی هم سه تا مؤلفه داره، گفتیم یه truth barrier یا حامل صدق داره، یک عرض می شود که مطابق داره و یک رابطه تطابقی، و گفتم دو تا ایراد بهش وارده یا دست کم فرگی اون دو تا ایراد رو گرفت. یکی این که گفتیم یک عدم همسنخیه میانه زبان و عالم خارج بود، و دومی هم رسته تدارجی بودن صدق بود اگر خاطرتون باشه، و گفتم فرایگه این ایرادها رو گرفته به تئوری صدق مطابقتی و گفته که نمیتوان صدق رو از روی تطابق به تعبیر او تعریف کرد، چرا که این گیر گرفته و مشکلات رو داره. تطابق میان گزاره و آنچه که در عالم خارجی یک عدم همسنخی، یک عدم سنخیت یا یک غیر همسنخی بینشون دیده میشه. من میگم هر روز صبح خورشید طلوع میکنن، اینو در قالب یک گزاره صورت بندی میکنم و بعد اونی که در عالم خارجه یک امر دیگر است که محقق شده. این خورشید در عالم خارج محقق شده، استلو کرده، این یک امر فکتواله که بیرون محقق شده. این که در زبان ما میگیم هر روز صبح خورشید طلوع میکند، از نظر فرویدی اینا دو تا پدیده‌ای که قابل تطبیق کردن با هم نیستن. مثل تطبیق کردن سکه دو دلاری فرض بفرمایید با یه رودخانه یا با یه دریا، نه تطابقی در کار نه عدم تطابقی. این نوبت پیشینی رو ذکر کردم و تفصیل اینم در مقاله فرگه آمده است. یکی اینه و دومی هم تدرجی بودن مفهوم تطابقه، در حالی که صدق مطابق با درک عرفی ما و آنچه که در منطق رایج ازش استفاده میشه صفر و یکیه، یعنی گزاره یا صادقه یا کاذبه، نه اینکه بگیم 60% صادقه 40% کاذبه و بالعکس. خصوصا اگر ما در منطق دوتایی یا truth value یا truth table دوتایی، جدول صدق یا ارزش صدق دوتایی حرکت بکنیم. این دوتا رو میشه اشکالهای فرگه گرفت، به اشکالهای فرگه قلم داد کرد به تئوری صدق مطابقت. آنچه که یکی از دوستان هم نوبت پیشین اصرار داشت که توضیح بیشتری داده شود راجع به عدم سنخیت میان این دو مقوله، فکر میکنم با تأمل بیشتر به دست میاد که من وقتی که میگویم فی المثل 5 صندلی یا 27 صندلی در این اتاق وجود دارد، این الان یک لینگویستیک انتیتیه، یک هویت زبانیه، اما مطابق اون در عالم خارج خب یکم بیست که در عالم خارج رخ داده مطابق با درک فرگه و اینا رو نمیشه از تطابق یا عدم تطابقش سراغ گرفت. یه پاسخ مقدری هم که شما از زبان فیلسوفان مسلمان میتونید به این اشکال بگیرید عبارت است از این نکته که ما وقتی که از تطابق میان یک گزاره و مدلولش سراغ میگیریم، در واقع از تطابق تصویر ذهنی یک گزاره و مدلولش در عالم خارج سراغ میگیریم. یعنی اگر من میگویم 5 صندلی در این اتاق وجود دارد، نه خود این الفاظ یا آنچه که به تعبیر فرگه لینگویستیک انتیتیه، بلکه یه تصویر ذهنی من دارم از 5 صندلی در اتاق وجود دارد، این تصویر ذهنی با این امر بیرونی مطابقتی بینشون برقراره، یا اگر مطابقت باشه گزاره صادق میشه. اینات فرمودید این میشه یه پاسخ مقدری از طرف فیلسوفان مسلمان یا کسانی که بر نحوی میخوان از اون تلقی کلاسیک از تئوری صدق مطابقت بکنن قلمداد بشه. اون وقت پاسخی که یه کسی، من فقط همین میزان دیگه بحث رو پی میگیرم و دیگه در میگذارم، باز پاسخ یک کسی که فرگه‌ای باشه میتونه این باشه که این یه امر روانشناختیه، وقتی که پای تصویر ذهنی و آنچه که در ذهن میگذرد به میان بیاید. اما بحثای منطقی و معرفت شناختی نسبتی با منتال ایماج یا صورت ذهنی نداره. این رو از این جهت عرض میکنم که یکی دیگه از مزامین و آموزه‌های مهم فرگه که تا انتهای نیمه اول قرن 20 در میان فلاسفه بروز و ظهور داشت در سنت تحلیلی، آموزه ای تحت عنوان آنتی سایکولوژیزم یا ضد روانشناسی گرایی. عنایت دارید، ضد روانشناسی گرایی. حالا خود روانشناسی گرایی رو من توضیح میدم. سایکولوژیزم، ببینیم او چی میگه در این باب، چون مسئله مهمیه و تلقی فرگه در این باب، چون وقت به قصه صدق و دفاعی هم که از موضع خودش میکنه میتونه بخوره. ببینید، فرگه معتقد بود فیلسوفان پیش از او، دست کم برخی از سنت فیلسوفان در سنت امپریسیستی و تجربه انگلیسی، اینا دوچار مقالطه روانشناسی گرایی شدن. یعنی چی مقالطه روانشناسی گرایی؟ یعنی ردیوز کردن فلسفه به روانشناسی، ردیوز کردن منطق، فلسفه و معرفت شناسی به روانشناسی. این آموزه فرگه بود که به سایکولوژیزم موسوم و مشهوره. یعنی چی؟ یعنی او معتقد بود که شما وقتی که راجع به تصویر ذهنی یا آنچه که در ذهن شما محقق میشه صحبت میکنید، مثلا از تصویر ذهنی یا تداعی‌های ذهنی سخن میگید، فریگه میگه اینا بحثای روانشناختیه نه بحثای فلسفی. بحثای فلسفی منطقی نسبتی با سازوکارهای حاکم بر ذهن نداره. میگه این کار روانشناسی. اما میگه وقتی که فی المثل برخی از فیلسوفان تجربه گرا راجع به معنا و ارتباط وثیق معناداری با تصاویر ذهنی سخن میگن، اینو دارن ردیوس میکنن بحث رو به یه بحث روانشناختی. و بعد به تفصیل راجع به این سخن گفته فرگی و استدلال کرده در کارهای خودش. سخن قابل تأملی هم هست. ایده مدت نسبتا مدید این سخنان بر مسند تصویر نشسته بود. حالا ببینید من نوشتم اینه راجع به صدق و قصه عرض می شود که عدم صدقیت میان گزاره و مدلولش در عالم خارج. اگر کسی بخواد بگه که ما وقتی که از رابطه کورسپاندنس میان یک گزاره و مدلولش در عالم خارج سراغ میگیریم، مرادمون همسنخی میان تصویر ذهنی و اون مدلول در عالم خارجه، یعنی وقتی من میگم 5 صندلی در این اتاق وجود دارد، خب من یه تصویری از این دارم دیگه، یه چیزی در ذهن من تداعی میشه. به هر حال یه کسی بگه مراد این امره که تطابق داره با مطابقش در عالم خارج، من پاسخ فرگه اینه که این یه امر روانشناختیه، اما ما داریم بحث منطقی معرفت شناختی فلسفی میکنیم و در مبنای و مبانی و نظام فلسفی فرگه به نظرم میاد که سخن اون سخن قابل تأمله، مگر اینکه شما مبناهن با فرگه مشکل داشته باشید. ولی اگر آنتی سایکولوژیزم فرگه رو بپذیری و بخواهید از تحویل و تقلیل فلسفه و روانشناس فلسفه و منطق و روانشناسی جلوگیری بکنید، اون وقت اینکه پای تصویر ذهنی رو به میان آورید، چیزی که در سنت فلسفه اسلامی ما و فلسفه اسکولاستیک قدیم هم رخ میداده، اون وقت اون پاسخ پاسخ موجهی نخواهد بود و باید رفت دنبال یک پاسخ دیگری. باری فکر میکنم این مقدار کافی باشه برای کل تئوری صفت مطابقت. من صرفا کوشیدم اشکالای فرگه رو توضیح بدم به تفصیل و بعد امروز هم با تفکیک میان ماهیت صدق و معیار صدق از سوی و نسبت سنجی میان صدق و معناداری سویه های مختلف بحث رو تبیین بکنم تا احیانا درک جامع الاطراف شما از مسئله پیدا بکنید. خب بحث ما امروز فنی و از میشود خشک بوده، خودم عنایت دارم، ترجیح میدم چند دقیقه صرفا راجع به تئوری صدق انسجام هم همونطور گونه که وعده کردم صحبت بکنم و اگر ابهامی در عرایض من بوده یا احتیاج به توضیح بیشتری هست اون رو شما بپرسید و انشالله باقی بحث رو نوبت آتی پی میگیریم تا تئوری صدق رو به انتها برسانیم. تئوری صدق انسجام، خب میشه گفت که یا نظریه صدق انسجام شسته رفته تره و این ابعاد مختلف رو هم نداره. نظریه صدق انسجام یا Coherence Theory of Truth خب مطابق با این نظریه که نظریه دوم از نظریه های چهارگانه صدقی که ما بهش میخواییم بپردازیم، یک گزاره وقتی صادقه که در انسجام و تلاعوم با مجموعه از گزاره ها باشه. در نظریه صدق مطابقت ما صدق رو از روی مطابقت تعریف میکنیم، در نظریه صدق انسجام صدق رو از روی کوهیرینس تعریف میکنیم. یعنی فیلم مثل الف به است یا آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید وقتی این گزاره صادقه که متناسب باشه با یک وب آف بلیفی، با یک شبکه‌ای از باورها که ما اونو تلقی به قبول کردیم. پس می بینید ارتباط با جهان خارج اینجا قطع میشه. من دیگه جامپ نمی کنم به جهان خارج برای احراز صدق یک گزاره یا تعریف صدق، بلکه نگاه میکنم چه نسبتی با یه شبکه ای از گزاره‌ها و باورها داره، وب آف بلیف، ببینم چه نسبتی با اونا داره. اگر متناسب با اونها بود اون گزاره صادق میشه، اگر متناسب با اونها نبود گزاره کاذب میشه. خب کوهری استوراکتروس رو میشه دو ورژن مهمش رو از یکدیگر تفکیک کرد. یکی وقتی سخن از کانسیستنسیه یا سازگاری، یه جا وقتی سخن از ایمپلیکیشن یا استلزام. یعنی چی؟ مثال میذارم تا روشن بشه. اینا دو تا روایت یا دو تا ورژن از کوهرینسه. پس نظریه صدقی که الان بهش دارم میپردازم، نظریه صدق انسجامه که دو تا روایت داره، یکی کانسیستنسی، یکی ایمپلیکیشن. خب عرض میشود که روایت کانسیستنسیش چیه؟ حالا شما با باورهای عرفی خودمون اینا رو در نظر بگیرید. من به شما میگم که فرزاد 178 سانتی متر، قد فرزاد 178 سانتی متر. میخوام ببینم که این گزاره صادقه یا نه، مطابق با نظریه کوهرینس. مرتب بنویسم قد فرزاد 178 سانتی متر است. خب راجع به صدق مطابقتی که دیدیم قصه چیه. حالا صدق انسجام، اگر من قائل به روایت کانسیستنسی باشم از صدق انسجام، کافیه که این گزاره ناسازگار با گزاره‌های دیگه نباشه. یعنی چی؟ یعنی من جای دیگری باور نداشته باشم که قد فرزاد 182 سانتی متر. عنایت داری؟ یا اگر من بگم مثلا قد فرناز 165 سانتی متره، خب این منافاتی با این نداره که قد فرزادم 178 سانتی متر باشه. فقط کافیه که اگر این گزاره من پیه، در وب آف بیلیف من، یعنی در شبکه باور من، من به گزاره نات پی هم اومد باور نداشته باشم، که عبارت هست از این که قد فرزاد مثلا 181 سانتی متر است. خب من این گزاره رو وقتی بنویسم میتونم بنویسم که نه این که قد فرزاد 178 سانتی متر است، این دوتا با هم نمیخونه. فقط کافی که سازگاری داشته باشه. حالا میخواد قد فرناز 165 باشه، عرض می شود که قد بهزاد فلان باشه، قد بهمانی چنین باشه، قد فرزاد 180 سانتی متر است، وقت میتونه اینجوری صادق باشه. درسته؟ به شرطی که من از کانسیستنسی یاد بکنم، یعنی سازگاری، و شرط لازم سازگاری اینی که یه گزاره ناسازگار در این وب آف بیلیف من نباشه، در این شبکه باور من. یعنی اگر اینجا گزاره‌های مختلفی که من بهشون باور دارم و قراره که حالا گزاره پی که فرزاد قد 180 سانتی متر وارد این بشه، فقط کافی که اینجا یه دونه نات پی نباشه. درسته؟ این میشه روایت کانسیستنسی. اما اگر من بخوام از ایمپلیکیشن سراغ بگیرم و کوهرینس رو مبتنی بر ایمپلیکیشن بفهمم نه مبتنی بر کانسیستنسی، اون وقت قدری قصه تایت تره. یعنی قرار نیست که فقط ناسازگار نباشه، بلکه باید از گزاره‌های دیگری منطقاً انتاج شده باشه، منطقاً نتیجه بده، مستلزم برخی از میشود گزاره‌های دیگه باشه. یعنی باید چند تا گزاره دیگه در وب آف بیلیف من باشه تا منطقاً مستلزم این بشن که فرزاد قدش 178 سانتی متر. هنر دارید؟ حالا باز این مثال ساده است. شما میتونید در حوزه‌های علوم اجتماعی و حوزه علوم تجربی غیر انسانی مثل فیزیک، شیمی، از این مثال‌ها بزنید تا تفاوتی میان این دو رو ببینید. من دیگه بحث از این رو به هفته آتی می‌سپارم، یعنی توضیح چند تا مثال برای ایضاح بیشتر. این دو تا روایت از نظریه صدق انسجام وجود داره، یکی کانسیستنسیه، یکی استلزامه. به نظر میاد، حالا شما فکر بکنید، الان هم میتونه بگید، شهودهای عرفی ما میگه که در این حال آنچه که ما صادق میانگاریم نمیتونه یا این باشه یا اون باشه. چرا؟ من فقط یه نکته بگم، بعد شما مالا بفرمایید ملاحظاتتون رو. به نظرت این متد یا این ملاک، ببخشید این ملاک یه قدری، حالا بخوام خیلی خودمونی صحبت بکنم، گله گشاده. یعنی برای اینکه یه گزار صادق باشه فقط کافی نیست که ناسازگار نباشه، باید چیزای دیگه هم باشه. یعنی قد فرض 178 سانتی متر باشه، برای اینکه این گزار درست باشه کافی نیست که فقط قد فرض 165 باشه، قد به حساب 172 باشه و قص علی هذا. ما به یک ملاک و محک دیگری هم احتیاج داریم. یعنی برای این وباف بیلیف ما و سنجش این گزاره با وباف بیلیف، عدم ناسازگاری کفایت نمیکنه. چون سازگاری به ما میگه که فقط کافی گزاره های ناسازگار، یعنی مثلا ناتپی در این گزاره وباف بیلیف نباشه. اما شما ببینید مثلا در گزاره های علمی به این میزان ما کفایت نمیکنیم که ناتپیش من به اون باور نداشته باشم. نه اینکه یک ملاک سوری شده اینجا صدق، چون به عالم خارج دیگه کاری نداریم دیگه، بس از انسجام برخلاف مطابقت دیگه کاری به عالم خارج نداره، درسته؟ یه ملاک سوریه، مثل یه جدولیه که ما داریم حل میکنیم. شما جدول رو وقتی که حل میکنید فقط کافی که این ستونهای افقی با ستونهای عمودی چی بشن با هم بخونن. تئوری صدق کوهیرینس کم و بیش همچین عرض میشود که صورتی داره. یعنی شما با وب آف بیلیف یا شبکه باورت اگر از سازگاری بخوای سراغ بگیری کافیه که ناسازگار نباشه. این به نظر میاد خیلی حداقلیه به اصطلاح. از اون طرف به نظر میاد ایمپلیکیشن هم حد اکثریه. یعنی باز اگر من یک گزاری رو تلقی به قبول یا صادق می انگارم، در پاره از موارد منطقا از گزاره های دیگه مثلا نتیجه میدهد اونها، یعنی منطقا از گزاره های دیگه میشه اون رو استنتاج کرد. اما اینکه در همه موارد گزاره P از Q استنتاج شده باشه یا از R استنتاج شده باشه یا از S استنتاج شده باشه برای اینکه من اون رو صادق و تلقی صادق بیانگارم، فکر میکنم و درک عرفی ما احتمالا اینه که این حد اکثریه. به تعبیر دیگه پاری از مواقع هست که من یک گزاره رو تلقی به قبول کرده ام، صادق انگاشتم، بدون اینکه منطقا از پاری گزاره های دیگه استنتاج منطقی شده باشه، لاجیکال اینفرنس او باشه. میتونم من راجع به صدق اون هم ظاهرا وقتی که ما نگاه میکنیم به درک عرفیمون عرض میشود که این گزاره رو صادق انگاشته ایم. خب همین میزان فکر میکنم کافی باشه. اگر دوستان مایلن در باب تئوری کوهرینس هم که من به اختصار نکاتی رو توضیح دادم بفرمایید، قصه جدول صدق رو هم شما در نظر بگیرید به عنوان یک شمایی از این که نظریه صدق انسجام چگونه میتونه باشه. مثل اینکه من ستون‌های افقی و عمودی یک جدول رو دارم پر میکنم، وقتی که در کار نسبت سنجی عرض میشود فلان و بهمان گذارم و میخوام صدق اون رو تشخیص بدم یا صدق رو بر اساس انسجام تعریف بکنم. خب من عرایزم رو خلاصه بکنم و بعدش بخش پرسش و پاسخ بحثمون و انشالله نوبت آتی هم به تتمه بحث نظریه صدق انسجام و نظریه صدق پراگماتیزم و یک نظریه دیگر که در باب صدق مباحث رو تمام بکنیم. من امروز در تکمله مباحث نوبت پیشین از تفکیک میان تعریف صدق و معیار صدق ابتداءً سخن گفتم و گفتم ما definition of truth داریم و criterion of truth و میشه شما تعریف و چیستی و ماهیت صدق رو یک نظریه بدانید، در این حال معیار و محکتون در باب صدق یک نظریه دیگری باشد. منطقا نباید هر دوتاش از یک نظریه استخراج شده باشد. الان که بحث از نظریه صدق انسجام رو هم کردم، این عرایزم میتونه روشن‌تر باشه. شما تلقیتون از صدق یا تعریفتون از صدق میتونه مطابقت با واقع باشه، اما معیارتون از صدق کوهیرینس باشه. مثلا هرچند تعریفتون از صدق بوده مطابقت با واقع. پس تفکیک میان تعریف صدق و معیار صدق نکته اولی بود که به تفصیل بهش پرداختیم. نکته دوم بحث از رابطه میان صدق و معناداری بود که مسئله فوق‌العاده مهمی است و کوشیدم توضیح بدهم که ابتداءً باید معنادار بودن گزاره را احراز کرد و پس از آن است که بحث صدق و کذب گزاره‌های معنادار به میان می‌آید. به تعبیر دیگر اگر گزاری فاقد معنا باشد، نوبت به صدق و کذب بردار بودن نمی رسد. و جهت ایضاح بیشتر این مطلب، بحث مشهور راسل در مقاله آن دینوتین که پادشاه کنونی فرانسه تاسس رو ذکر کردم، و با نشان دادن این که این گزاره در قیاس با این که مورچه ها عدالت بنفش رو واکس می زنن، گزاره دوم که مورچه ها باشه روشنه که معنادار نیست و نوبت دیگه به معنا احراز صدق و کذبش نمی رسه. اما گزاره اول رو کسی مثل راسل می کوشه توضیح بده که یک کجتابی زبان طبیعی مانع از این شده که ما معنادار بودن و به تبع اون صدق و کذب بردار بودن اون و کاذب بودن این گزاره رو دریابیم. پس باید به این قصه هم فوق‌العاده حساس باشیم. و گفتم که ویتکنشتاین هم در کتاب تراکتاتوسش گزاره‌ها رو اولا به معنادار و فاقد معنا تفکیک میکنه و گزاره‌ای مثل گربه کنار بخاریست هرچند معناداره، اما اگر هیچ گربه‌ای کنار بخاری در عالم خارج نباشه این گزاره معنادار کاذب میشه، اما اگر گزاره‌ای معنادار نباشه دیگه نوبت به بررسی صدق و کذبش نمیرسیم. و گفتم که راسل میانه گراماتیکال فرم و لاجیکال فرم این تفکیک رو میکنه تا بتونه احیانا به نحو منطقی صورت منطقی یک گزاره رو تشخیص بده و تفکیک بکنه از صورت طبیعی اون، و به اصطلاح صدق فرع بر معناداری است. و نکته آخر و مسئله آخر رو هم به بحث از قصه نظریه صدق انسجام اختصاص دادم و کوشیدم توضیح بدم که نظریه صدق انسجام نظریه است بدیل نظریه صدق مطابقت، و برخلاف نظریه صدق مطابقت نظریه صدق انسجام کاری با جهان خارج نداره، یک ملاک فرمال برای صدقه. یعنی کاری به این نداره که آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید ما باید برای تعریف صدق و احراز صدق به عالم خارج مراجعه بکنیم، نه. مهم تناسب و تلاعم یک گزاره با یک وب آف بیلیف یا شبکه باور هاست. این اون چه که قوام بخش نظریه صدق انسجامه. و بعد گفتم خود این میشه در دو حالت قصه انسجام رو فهمید، یا مرادمون از کوهیرینس کانسیستنسیه، مرادمون از انسجام سازگاریه، یا مراد از انسجام استلزامه، ایمپلیکیشنه. و بعد با مثالهایی که زدیم به نظر میاد که کانسیستنسی ملاک حداقلیه، یعنی گلو گشاده به اصطلاح به نحو شهودی به نظر میاد، و ایمپلیکیشن هم احتمالاً ملاک حد اکثری باشه. و به هر حال هر چه که هست این دو تا روایت از نظریه صدق انسجامن. و من در انتها گفتم برای فهم بهتر کلن نظریه صدق انسجام ما میتونیم این گونه در نظر بگیریم که صدق در این نظری عبارت است از حل جدولی صدق، یعنی صدق رو بر حسب حل یک جدول و متناسب کردن ستونهای افقی با ستونهای عمودی میتونید در نظر بگیریم، یک امری که درون یک شبکه باور رخ میده و ما برای چه تعریف صدق یا به اصطلاح definition of truth و چه criterion of truth در این کانتکست نظری صدق انسجام نیازی به مراجعه به عالم خارج نداریم. خب از توجه شما سپاسگزارم. انشاءالله تتمه بحثمون در باب صدق رو به نوبت آتی می سپاریم. بازم تأکید میکنم که نقشه راه رو گم نکنیم. ما همچنان در زیل بحث باور صادق موجهیم و درسته که الان دو جلسه به تفصیل داریم راجع به صدق صحبت میکنیم، اما همچنان بحثمون در باب معرفته و الان راجع به تئوری‌های صدقیم، بعد به تئوری‌های توجیه و بعد به تئوری‌های باور هم میرسیم تا درکمون از معرفت یا آنچه که در جلسه اول گفتم به دست آوردن و تفتون یافتن به ساز و کارهایی که knowledge claim رو از knowledge یا ادعای معرفت رو از معرفت ما بهتر می‌نمایاند اشراف داشته باشیم و مسئله رو به نحو جامع اطرافی نظر کنیم و درباره آن بحث کنیم. ممنون، منتظر شنیدن ملاحظات دوستان هست. بفرمایید شما بحث ایشون بفرمایید آقای مهندس.
خیلی ممنون. بحثی که فرمودید در مورد ویتکنشتاین که حالا اگه من درست متوجه شده باشم به این صورت هست که معنادار یعنی چیزی که دارای تصویر ذهنی باشه، درست هست؟
نه نه، تصویر منطقی باشه، ولی تصویر درسته، تصویر منطقی نه تصویر ذهنی. حالا شما بفهمید، توضیح بیشتری میدم. بفهمید حالا؟
من رو همین سوال دارم به این که آیا این با اون نظریه تصویری معنا
این همونه؟ بله بله این همونه.
خب این اگه لطفا یه مقدار بیشتر
بله باشه توضیح بیشتر میدم. بله حتما، بله چیزی از حیث توضیح دادم بفهمید، عرض میشود که دریغ نمی کنم. ببینید میدانم، برای همینم به اختصار اون رو عرض میشود که برگزار کردم. تفصیلش رو هم دوستان میتوانن فایل های صوتی فلسفی ویتگنشتین متقدم من رو گوش بکنن، یا همین کتاب رساله منطقی فلسفی ترجمه و شرح من که 7-8 ماه پیش در تهران توسط نشر هرمس منتشر گشته. ببینید به اختصار بخوام عرض بکنم، ویتگنشتین چنان که از همون ابتدای تراکتاتوس هم توضیح میده، اولا قصه معناداری رو گفتم، اهمیتش رو، یعنی تفاوت و تمیز میان گزاره‌های معنادار و فاقد معنا، یعنی از جایی به بعد برای فیلسوفان موضوع شد و محل کلام و تأمل که آیا هر چی که درست ساخته معنادارم هست، که گفتم پاسخ منفی بود. پاره از گزاره‌ها well formedن، یعنی به لحاظ گراماتیکال درست ساختن، اما معنا ندارن. ما این رو چگونه میفهمیم و تشخیص میدهیم؟ باید معیار و محکی داشته باشیم برای تمییز گزاره‌های معنادار از گزاره‌های بی‌معنا، یا به تعبیر دیگر یک theory of meaning داشته باشیم. بنابراین فرمودید آنچه که ویتگنشتین در تراکتاتوس ازش پرده برمیگیره و موضع مختار او رو تشکیل میده، عبارت است از picture theory of meaning، همگونه که شما اشاره فرمودید، یا نظریه تصویری معناداری. لب سخن ویتگنشتین این است که گزاره‌های درست ساختی که ناظر به یک وضعیت امور ممکنن، این گزاره‌ها معنا دارن. یعنی چی؟ چنان که اشاره کردن در عرایزم، ما وقتی که راجع به عالم پیرامون، یعنی totality of facts، یعنی تمامیت امور واقع که کل این جهان رو تشکیل میده، از این اتاق در بنیاد سهروردی بگیرید تا آنچه که در تورنتو هست و توسطان در آمریکای شمالی و در کل جهان پیرامونی، اصناف و انواع نسب و روابط میان امور برقراره. من اینقدرش خیلی خیلی تلاش میکنم موجز و مختصر عرض بکنم، و الا مثنوی هفتان من کاغذه اگه بخوام به تفصیل بگم. اونی که مربوطه به بحث ماست رو در عرایزم تأکید کردم، الانم باز دوباره همون رو تأکید میکنم، و الان میگم خود نظام فلسفی ویتگنشتین رو به تفصیل بعد راجبش سخن گفته تراکتاتوس. اونی که به بحث ما مربوطه اینه که او استدلال میکرد که یک تناسب و تناظری میان زبان و جهان پیرامون برقراره، و ما برای اینکه بفهمیم یک گزار معنا داره یا نه، این وقتی اتفاق میفته که ساختار منطقی یک گزاره، لاجیکال فرم یک گزاره، مثلا کتاب روی میز است، این یه لاجیکال فرم داره، این وقتی که متناظر باشه، متناسب باشه با ساختار منطقی یک فکت در عالم پیرامون، اگر این اتفاق، این تناظر برقرار باشه، اون گزاره معنا داره. یعنی اگر من میگویم کتاب روی میز است، این اگر ناظر به possible state of affairs باشه، یعنی اگر ناظر به وضعیت امور ممکن باشه، این قوام بخش معناداریه. حالا ببینید اینجا خیلی توضیحات لازمه، تفکیک میان meaning و sense، تفکیک میان از میشود که possible state of affairs و existing state of affairs، خیلی توضیحات و مفاهیم هست در فلسفه او که برای ایزاه بهتر این مدعا و استدلال ویتگنشتین و فهم نظریه او لازمه. اونی که الان من بیشتر مایلم شما روش تأکید بکنید و مد نظر قرار بدید و به اختفای راسل اون رو بهتر دریابید، این است که به نزد فیلسوفانی مثل راسل و ویتگنشتین یه فرق مهمی میان معناداری و صدق برقراره. گزاره‌ها اول باید معنادار باشن، بعدن گزاره‌های معنادار متصف به وصف صدق میشن. گزاره‌های بی‌معنا دیگه لازم نیست سراغ صدق و کذبشون برید. اما تفصیل نظریه معناداری، حالا این مقدار که عرض کردم مجملا خدمتتون باشه، اونی که من بلافاصله با فرمایش شما مخالفت کردم از این جهته که بحث تصویر ذهنی نیست، تصویر منطقیه، لاجیکال پیکچره که باید در فضای منطقی مصور بشه. اون چون خودش مانند فرویگه معتقد بود که تصاویر ذهنی مدخلیتی در معناداری ندارند.
من موقعی که این فایل‌های صوتی ویتگنشتاین شما تو ایران که بودم گوش می‌دادم، نمی‌دونم چون من خب کلاً یه ذره ذهنم نیست که ذره بیشتر از حد معمول تو بعضی مسائل جلو میره، یه برداشت الکترو پیدا کردم که حالا از شما سوال کنم
حتما
درست هست یا
بفهم خواهش.
ببینید من این احساس رو کردم، این برداشت رو داشتم که همون جوری که مثلا فرض کنم تصاویر ویژوال، تصاویر بصری، اینا میتونن با هم ارتباط داشته باشن، مثلا یه تصویر یه تصویر دیگه رو برای ما تداعی بکنه، یا در یه تصویر فرض کنم یه بخشیش با یه بخش دیگه شباهت داشته باشه. اون موقع که میگم این فایل رو من گوش میکردم، حالا نمیدونم توی فرمایشات شما بوده یا از اون چیزایی بوده که من خودم ساختم، تصورم این شد که همون ارتباطی که یعنی در چارچوب بحث نظر تصویری معنا، این رو گرفتم که معانی هم توی ذهن ما از نظر ویتگنشتاین حالت تصاویر رو دارن و این نه فقط محدود به تصاویر ویژوال هست. توجه فرمایید، یعنی کلا تصاویر حسی، چیزای مفاهیمی که 100% اینا پیور معنایی هستن، مثل مثلا فرمایید شما اخلاق یا زیبایی. توجه فرمایید، نمیدونم اینا رو بوده چنین چیزی، یعنی چنین چیزی تو بحث نظر تصویری معنا هست یا احتمالاً برداشت اشتباه من بوده شده.
من خواهش می‌کنم ببینید، حالا یه پاسخی مختصری میتونم عرض کنم خدمتون و فکر میکنم چیزی متوجه شدم، حالا عرض میکنم شما بفرمایید و بازم تفسیرش رو بذاریم فکر کنم یه جای دیگه. و من الان بازم میگم استفاده از نظریه تصویری اینجا همین بود، من بیش از این نمیخواستم تو این جلسه، فقط به عنوان دو نمونه، یعنی راسل و ویتگنشتاین رو مثال زدم، دو نمونه از فیلسوفان طراز اولی که میان صدق و معناداری این گونه تفکیک کردند. اما اونی که شما فرمودید برای اینکه بی پاسخ نگذارم، ببینید به یه معنا درسته آنچه که اشاره فرمودید، به یه معنا نادرسته اونقدر که من میفهمم. به این معنا درسته که ویتگنشتاین از متافور، یعنی از میشود که استعاره تصویر استفاده کرده که به ذهن من و شما نشان بدهد یا تقریب به ذهن که چگونه است که شما وقتی که یک تصویر رو میبینید معنای این تصویر رو بی واسطه و غیر استنتاجی میفهمید. اینات داره این تصویر دیگه، حالا اگر من یه از میشود کتابی داشته باشیم نقوشه و تصویری باشه اینو بهتر میشه نشون داد. مثلا من که مثلا ببینید الان تو همین کتابی که من دارم، ببینید این یه تصویر الان، خب از تمثیل تصویر داره استفاده میکنه که چگونه شما میفهمید، یه درکی از این تصویر دارید دیگه، درسته؟ یه درکی از این تصویر دارید،
یه مکعب زاده.
آره بله بله، میبینید دیگه یه مکعبه. خب این تصویره، یعنی از این شکل یه تصویری که شما یه معنای رو از این گراسپ میکنید، میگیرید. او از این تناظر داره برقرار میکنه، استفاده میکنه که همونطور که معنای این تصویر رو شما نان اینفرنشیالی یا غیر استنتاجی یا دایرکتلی مستقیما میفهمید، معنای یک گزاره درست ساختی رو که ناظر به یک وضعیت امور ممکن باشه میتونید همین گونه گراسپ کنید بفهمید. دقت فرمودید، به این میگه پیکتوریالیتی یا تصویر. مصور شدن معنای گزاره در ذهن نیست، در نظام ویتگنشتاینی در فضای منطقیه. اما این متافوریه که به ما کمک میکنه، خودش این کارو کرده، میخواد نشون بده و توضیح بده که معنای یک گزاره همون گونه که معنای یک تصویر رو ما میفهمیم به نحو بی واسطه، میتونیم معنای یک گزاره رو هم به نحو بی واسطه بفهمیم، گزاره‌ای که در فضای منطقی اون وقت مصور شده. اون دیگه توضیحش عرض می‌شود که میماند به این معنا که فضای منطقی همونیست که گفتم یک گزاره ناظر به وضعیت امور ممکن باشه. من نکته‌ام اینه که تصویر ذهنی نیست به هر حال، چون این یک متافور برای فهم بهتر، یعنی میدونید پیکچر هست اما لاجیکال پیکچره، تصویر منطقیه، نه تصویر ذهنی. ولی برای تقریب به ذهنی که ما چگونه معنای یک تصویر رو غیر استنتاجی و مستقیم میفهمیم. او میگه عین همین هم معنی گذاری مثل کتاب روی میز است رو اگر درست ساخت باشه گذاره و ناظر به وضعیت امور ممکن باشه ما میفهمیم. اما گذارهایی که ناظر به وضعیت امور ممکن نیستن مثل گذارهای اخلاقی، گذارهای زیبایی شناختی، اینا گذارهایی هستند که معنا ندارن.
تصویر رو ندارن
چون ناظر به وضعیت امور ممکن نیستن. خب حالا این نظریه معناداریه هر چه که هست، ولی همونطور که میبینید محوریت با معناست و صدق و کذب هم فرع بر معناست. اینات فرمودید. حالا اون فایل ها رو فکر کنم با این توضیح که الان دادم شاید بهتر، البته اونجا هم تلاش کرده بودم به تفصیل اینو توضیح بدم چون یه تریکایی داره و درکش ظرافتایی داره. حالا شما که البته بسیار هم دقیقید و بحث ها رو به جد دنبال کرده اید و اینجا هم ما استفاده کردیم از ملاحظات که فرمودید، حالا این که هیچی شما فنتون مهندسی، من پاره از اساتید فلسفه رو دیدم که این قصه پیکتوریالیتی رو درست متوجه نشدن و اتفاقا به همین معنای تصویر ذهنی گرفتن و این کاملا غلطه. یعنی با فضای فلسفی ویتگنشتاین و اگر اون فضای فرگر ویتگنشتاینی رو کسی خوب باش ارتباطی برقرار بکنه میفهمه که این پیکچر یه متافوره، یه تصویر، چون فضای منطقی است که تصویر گذار اونجا مصور میشه. اینا فهمیدید و او به اختفای فرگه، مثل فرگه با منتال ایماج هیچ نسبتی نداره و معتقد اونها شأن فلسفی ندارن. ولی مهم این است که من معنای یک گذاره رو مستقیما میتونم درک بکنم، همون گونه که معنای یک تصویر رو میفهمم به شرطها و شروطها. شرطش هم این است که ناظر به یه وضعیت امور ممکن باشه. ولی علی ای حال هر چه که هست شما تفکیک و اهمیت معناداری رو در این بحث ها پی بگیرید و اینکه صدق فرع بر معناداری.
ببینید اون وقتی شما میگه که اخلاق و چه دمی زیبا یا اینها معنادار نیستن،
او میگه نیستن معنادار.
بله
ویتگنشتاین اول
اون چیز رو، اون تاثیر منطقی رو از اینا نمیتونیم ما دریافت کنیم، مفهومش این میشه دیگه.
بله چرا تاثیر ندارن؟ چون ناظر به یه وضعیت امور ممکن نیستن. چرا ناظر به وضعیت امور ممکن نیستن؟ چون مثلا ارزش‌های اخلاقی از نظر او تو عالم نیستن. میدونی نکته اینجاست، ارزش‌های اخلاقی مورال ولیوز از نظر او تو جهان پیرامون نیستن. به همین جهت یه گزاره‌ای که با یکی از اینا ساخته میشه، یعنی راستگویی یا سخن گفتن مطابق با واقع خوب است، من میگم راستگویی خوب است. خب یعنی یه رابطه، یه ریلیشنی هست میان خوب بودن یا خوبی و راستگویی، درسته؟ اون میگه چون ارزش‌های اخلاقی در جهان پیرامون نیستن نمیشه سراغ گرفت خوبی و بدی رو در جهان پیرامون. پس اصلا این رابطه، حالا من وارد بحثش نمیشم و فقط دارم توضیح میدم، پس اصلا این رابطه متصوری نیست. وقتی که رابطه متصور نیست در فضای منطقی تصویر نداره. وقتی که تصویر نداره گذاره معنا نداره.
همینه که داره ذهن من رفت به سمت اینکه مثلا این تصاویر که فرمودید فضای منطقی و خاطر اینکه مثلا راست
بینا
خب از
نظر
ما
همون
ویژوال سنس رو
ندارن. آره ویژوال سنس، اگه مرادتون اینه که بله، فقط بازم میگم در فضای تراکتتوسی ویتگنشتاین ویژوال سنس میتونه ارزش سایکولوژیک و روانشناختی داشته باشه. آها. اما ارزش فلسفی نداره. اینا فرمودین ارزش روانشناختی داره، یعنی پای ذهن و تصاویر ذهنی در میانه، اما ارزش فلسفی نداره. ارزش فلسفی نداره. ارزش روانشناختی داره. یعنی فهمیدید نه که ممکن اینا باشه، ویژوال سنسو که نمیشه منکرش شد. الان اصلا من و شما اینجا نشستیم، من به شما میگم برج‌های دوقلی نیویورک. و میشه شما ذهنتون تداعی نکنه امری رو. این که مفهومه، نه دارید. به شما میگم محمود احمدی نژاد. نمیشه که بگید من یاد چیزی نمیافتم یا تصویری ندارم. به شما میگویم جنگ جهانی دوم، مثال میزنم، همه اینها با هم. منتال ایماج یه امریست که قویاً سویه روانشناختی داره، اما او میگه برای احراز معنا و معناداری گزاره ها سراغ اون نباید رفت، باید رفت سراغ احسن، سراغ لاجیکال سپیس. آره احسن، اوشن تر شد.
نه چرا
خیلی خواهش میکنم. بفهمید.
آقای دکتر، ما حالا در ادامه همین گفتگو، ما هر گزاره‌ای رو که معنا نداشته باشه که اساساً گزاره نمیدونیم دیگه، یعنی اصلا یعنی گزاره معنادار نمیدونیم. و اگر گزاره معناداری نباشه که نمیتونیم دنبال سبب و تیز بشونیم، پس احسن. معرفت نیست. درسته؟
بله احسن. بله.
معرفت نیست. خب ما هر چیزی معرفت نیست. حالا اگه بخوایم ویتکنشتاینی نگاه کنیم، مثلا تمام صحبت‌ها و نوشته‌هایی که راجع به اخلاق و زیبایی شناسی شده، اگه ما در را دست این معرفت یا نالج نداریم، پس چی هم؟ یعنی میخوام بگم که من تو ذهنم همیشه تا قبل از اینکه کلاس حضور پیدا کنم، خب معرفت همیشه برای من یه ولیوی داشته، یه ارزشی داشته. اگه قرار باشه چیزی معرفت نباشه، چیه؟ یعنی حالا به نوعی
چه دسته ای ما میذاریمش؟ از کی میپرسید این پرسش رو؟ میدونید؟
بالاخره از هر نگاهی یه سری از گزاره ها دیگه اون وقت، یعنی یا رابطه باوری باشون نداریم یا ساده
باشون
مواجه
نیست،
پس معرفت نیست.
احسن.
خب از چی هم؟ یعنی ما تو چی
هم؟ همطور که فرمودید دیگه، یعنی یک رابطه یه... حالا ببینید، من دو تا پاسخ میدم به پرسش شما، یا بگم از دو منظر. یکی از منظر ویتکنشتاین، که حالا بحث اون بود، شما هم ادامه پرسش آقای مهندس طرح کردید پرسشتون رو. یکی از اون زاویه میگم، یکی هم حالا کلن و توسعاً. ببینید، از دومی بیاغازم، اگر شما تلقیتون از معرفت باور صادق موجه باشه و همطور که شما به درستی اشاره کردید، با یک گزاره ما رابطه باوری، رابطه مبتنی بر صدق و رابطه مبتنی بر توجیه یا داریم یا نداریم. یعنی این اینوستیگیشن ها و کندوکاب ها معطوف به همین امره. خب اگر این رابطه نبود، یعنی ستاش با هم نبود، اگر شما معرفت رو باور صادق موجه بیانکارید، خب پاسخ اینه که اون رابطه معرفتی ما باش نداریم، ایلوژنه، یا به هر حال در اعداد جزمیات، در اعداد تداعی ها و نوستالژی دوران کودکی، هرچی میدونید دیگه. توضیح روانشناختی میشه راجبش داد که چیه، توضیح جامعه شناختی میشه داد که چرا در جامعه پدید آمده. اگر یه عده دیگری مثل شما این باور رو قبلا داشتن و هرچون از اون دست نکشیدن، الان فرمودید، یعنی یک امری است که سودو نالجه، معرفت نماس، ولی معرفت کاذبه، یعنی هیچ ارزش معرفتی نداره. مثل اینکه الان ممکنه یه کسی به هر حال به یه امری باور داشته باشه. ببینید، من یادمه الان مثال میزنم، شما از این مثال ها در خاطر و حافظتون قطعا زیاده، خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، من مادر بزرگم اون موقع ها وقتی که ما عرض میشود نشسته بودیم در حیات، تابستونا بود یا حالا چیز شیرینی میخوردیم، بچه بودیم و زنبور می اومد، شما هم شاید شنیده باشید، به ما میگفت بگید سیر سرکه، سیر سرکه. وقتی بگید سیر سرکه، این میره. حالا من 8 سالم بود، 9 سالم بود، میگفتم، یادم میاد چند بارم میرفت، چند بارم نمیرفت. حالا ببینید، خب الان که دیگه من باور ندارم به این که گفتن سیر سرکه سبب میشه زنبور وقتی میاد دور آدم بره. مثال دارم میزنم دیگه. خب الان شما فهمید که فلانی، پس الان چیه این؟ من میگم خب این رابطه باوری اگر من باش داشته باشم، یه گزاره‌ای بوده که فکر میکردم معرفت بخشه، نه صادق نه موجه. خب این چیه امری بوده که فالس اومده توی وب آف بیلیف من، شبکه باور من، الانم گذاشتمش بیرون. یعنی این که گفتن سیر سرکه سبب رانده شدن من زنبور میشه. مثال دارم میزنم، که از این مثالا که زیاده، میدونید
مثالی که شما زدین، یه دفعه مثلا فرض کنید اگه لول نالج رو اینجا بگیریم، مثلا که شما میزنید خیلی obviously نالج نیست، معرفت نیست. ولی من میخوام بگم اگه ویتکنشتاینی نگاه کنیم، مثلا تمام فرض کانت رو به عنوان اوریجینال فیلسوفر اخلاق اگه بشناسیم، و اگه اخلاق قرار باشه اصلا گزاره معناداری، هر چیزی که راجع به اخلاق گفته میشه گزاره معناداری نباشه، پس از اساسا معرفت نیست. اون وقت یه جوری فیلسوفی مثل کانت اساساً در قالب
در
کتگوری معرفت صحبت نکرده.
نه، کاملا متوجهم. حالا می‌خواستم بله.
یه حجمی رو از حالا اون چیزی که من تا به امروز نالج می‌شناختم، از نالجی رو که باور من بوده اکسکلود می‌کنه، از نالجی که امروزه تو فضای اپیستمولوژی نالج.
نه، کاملا متوجهم. ببینید، حالا همین می‌خواستم برگردم به اون اول. این پس کبرای قصه، یعنی اگر یه چیزی علل اصول معرفت بخش نباشه، خب مثل یه باوری بوده که من فکر میکردم موجهه و بعد کنار رفته. حالا مثال سیر سرکه رو زدم که به قول شما روشنه، مثالهای دیگرش هم که کانتروورشال میشه راجبش گفتگو کرد، و اما نکته مهمتر که الان شما اشاره کردید در این باب این است که خب همه اینا به شرط ها و شروط ها. ببینید اولا به لحاظ تاریخی که ویتگنشتاین بعد از کانت آمده، چون حالا مثال کانت رو شما زدید و کسانی بودن و هستن که خب با نظام فلسفی کانتی کاملا بر سر مهرن و همطور که خودتون هم تشریح داشتید در دوره مبسوطی که ما به فلسفه کانت پرداختیم سویه های مختلف نظام فلسفیش رو از یکدیگر تفکیک کردیم. حالا آنچه که میخوام بگم اگه شما استدلال های ویتگنشتاین رو مقنع بیابید، قانع کننده بیابید، خب درکتون رو هم از اخلاق و زیبایی شناسی باید عوض کنید. اما اگر اون استدلال ها ناموجه باشن اون وقت به تعبیر شما دیگه اون بخشی از درک و تلقی شما از اخلاق نمیده دیگه بیرون از حوزه معرفت، بلکه همچنان در ذیل معرفت قرمداد میشه و قرار میگیره. کمان که خیلی بعدن آمدن و این سخنان ویتگنشتاین رو نقد کردن، اینا فرمودید خود او هم به یه معنا از پیکتوریالیتی به این معنا دست کشید در دوران دوم فلسفی خودش. من میگم اگر این استدلال های تراکتاتوسی در باب فاقد معنا بودن گزاره های هنری و اخلاقی اگر اینا همچنان مقنع و موجه کنندن، خب لوازمش را آدم باید تم بده به لحاظ منطقی. اما اگر موجه نیستن، خب درک و تلقی دیگری از اخلاق و هنر پیدا میکنه. یعنی فرمودید خود او عرض میشود که بعدن از این موازه عدول کرد و بعد البته انصافش هم اینه که در تراکتاتوس و کل دوران نخست فلسفی او درک او از قصه اخلاق زو ابعاد هم هست. ببینید همین کسی که این حرفا رو زده راجع به اخلاق میگه من کتاب تراکتاتوس رو با انگیزه اخلاقی نوشتم. همون موقع هم در نامه‌ای که به یکی از دوستانش نوشته گفته من با انگیزه اخلاقی این کتاب رو نوشتم. بعدم قصه اخلاق درسته که گزارای اخلاقی شوئبل میشن به اصطلاح نشان دادنی میشن، اما ظاهرا یک ارتباط وثیقی با اتیتیود و نگرش فرد به جهان برقرار میکنه. یعنی او هم نمیگه اخلاق کلن بره رو هوا به اصطلاح اگر این باشه، یا دست کم این خانش رو میشه از تراکتاتوس داشت. اما بله به تعبیر فیلسوفان اخلاق موضع ویتگنشتاین متقدم یه موضع نان کاگنیتیویستیه، یعنی غیر شناختاریه، یعنی اپیستمیک ولیو یا تروس کانتنت نداره گزارهای اخلاقی، به معنایی که عرض می شود که گزارهای تجربی میتونن داشته باشن. این اون چیزی است که مستفاد میشه از متن تراکتاتوس. اینات فرمودید. اما اینکه به هر حال خود او با اندیزه های اخلاقی این رو نگاشته یا اینکه یه جایی برای اخلاق باز کرده، اینم هست. به هر حال در کتاب و کل اون سیاق این چنینه. یادمه در یکی از کنفرانس های سالانه ویتگنشتاین که من رفته بودم اتریش، اتفاقا دو تا پیپر پشت هم یادمه توی یکی از پنل ها در باب همین منزلت اخلاق در تراکتاتوس بود و یه خانومی هم که از مجارستان آمده بود تا جایی که حافظم یاری میکنه میکوشید توضیح بده همین رو. فقرات مختلف نوتبوکس و برخی از نامه های ویتگنشتاین رو کنار هم گذاشته بود با فقراتی از تراکتاتوس. خوبم بود، مقاله جالبی بود، من بعدن هم کاملش رو خواندم و میکوشید توضیح بده که درست تصویر ندارن گزارای اخلاقی رو، اما یه جایی داره اخلاق در نظام فلسفی ویتگنشتاین. با موتیویشن اخلاقی این رو نوشته، بعد ارتباط وثیقی با اتیتیود داره، بعد توضیحی که او راجع به عرض می‌شود که باید و نبایدها در کتاب نوتبوکس داده. می‌خوام بگم حالا اون یه بحث به اصطلاح سقراویه که مشخصاً در دل نظام فلسفی ویتگنشتاین تکلیف اخلاق چی میشه، که از سوی نان کاگنیتیویست و از سوی دیگری به هر حال آیا اخلاق محلی از اعراب خواهد داشت یا نه. فارغ از بحث ویتگنشتاین و آنچه که از نظام فلسفی و مستفاد میشه، آنچه که مایلم تأکید بکنم این است که خب هر موضعی شما راجع به معرفت اتخاذ بکنید یا هر نظریه‌ای رو که در معناداری تلقی و قبول بکنید آثار و نتایجی داره. اگر اون نظریه موجهه باید به آثار و نتایجش هم تن داد. اینا فرمودید اگر اون موجه نیست و شما اون رو نقد میکنید، خب به هر حال دیگه موضع دیگری رو اختیار میکنید.
بعد آقای دکتر طبق این حرفتنه که ما کردیم یه جوری میشه گفتش که معرفت بعض اوقات بر اساس زمان هم میتونه یعنی تاریخ انقضا داشته باشه. میخوام بگم یعنی فرض کن که الان ما ابزار معرفت شناسی داریم، اگه برگردیم به عقب و بخوایم تمام دانش و تمام نوشته ها و گفتارهایی رو که ایجاد شده تولید شده در طول تاریخ بشری بخوایم بیایم با خطکش معرفت شناسی بسنجیم، ممکنه الان یه چیزایی در زمان حاضر معرفت دیگه نباشه، ولی همین خطکش رو اگه ببریم در زمان خودش
کاملا
میخوام بگم که یه ذره با گفتگوه مثلا هرمنوتیکی بخواییم در نظر بگیریم از نقطه نظر تعویلایی که همون دیگه هست یه چیزی رو بسنجیم و مسئله زمانی رو هم حائز اهمیت بدونیم اینجا یه چیزایی، یعنی میخوام بگم یه پرونده آنگوینگه، یه وقتایی چیزی میره تو کاتگوری معرفت، یه وقتایی دیگه ممکنه در بیاد. آیا دارم درست میفهمم؟
بله کاملا درسته. و خب ببینید تاریخ معرفت هم همین بوده، یعنی پاره‌ای از علوم مثلا فیزیک نیوتونی، مکانیک نیوتونی تا یه برهه شما اینجوری بگید مؤثر بوده و جواب میداده، یا افراد تلقی به قبول میکردن، یا به قول شما ذیل کاتگوری معرفت بوده. بعدن اون وقتی که فیزیک آینشتاینی میاد دیگه به محاق میره و خیلی معتقدن و بودن که دیگه اون کارآمدی رو فیزیک نیوتونی نداره. مثال میزنم، خب میگم شما در تاریخ معرفت هم که فعل مثلا نظر میکنید، در علوم تجربی که حالا ملموسترن، عینی‌تر و یا بین الاذهانی‌ترن، میشه اینها رو فهمید. یا نظریاتی که در مثلا روانشناسی رشد یکی پس از دیگری آمده اند و تلقی هایی که داشتن. من یادمه وقتی که در حوزه روانشناسی اخلاق هم کار میکردم ایران و روی فمینیستیک اتیکس و اخلاق فمینیستی، و پاره از آثار کولبرگ رو میخواندم و خانم کارول گیلیگان که در روانشناسی رشد اخلاقی کار کردن، روانشناسی اخلاق و رشد اخلاقی کودکان، مثال های جالبی هم زدن، کارهایی که خوب کولبرگ کرده بود بعدا خانم گیلیگان اونا رو ادامه داد. و بعدا هم کتاب مهم این Different Voice یا صدای دیگر، این کتاب رو در 1982 اگر اشتباه نکنم منتشر کرد، که اونجا بود که خب نوعی اخلاق زنانه رو سعی کرد ازش سخن بگه و این رو Ethics of Care هم نامید و کوشید پاره آزمایش‌های تجربی که کرده بودن میان دختر بچه‌ها و پسر بچه‌های 10 تا 12 ساله نشون بده که این که مثلا گفتار اخلاقی پسر بچه‌ها و بعد توسعان گفت مردان جستیس اورینتد یا جستیس بیسد، گفتمان عدالت محور، و آنچه که در دختر بچه‌ها سراغ گرفته بود اتیکس، ببخشید کیر بیسد، اخلاق مبتنی بر مراقبت، و گفت اینا هیچ کدوم فروتر یا برتر از یکی دیگر نیستن، هر دوتاشون مهمن، اما دو نگرش است به اخلاق و اصلا این گونه نیست که فیلمثل بگیم پسران یا از میشود که پسر بچه ها یا مردان فراترن یا زنان فراتر، بلکه یک ویسیست که باید شنیده بشه. باری مرادم اینه، اونجا خب من میدیدم و بعد در برخی از مقالاتی که میخواندم که برخلاف اون تصویری که در قرون 18 و حالا مشخصا 19 مد نظرم هست، فکر میکردن که بچه یک لوح سپیده وقتی که به دنیا میاد و بعدنه که کسب میکنه پاره از پیچیدگی ها رو، و در این کانتکست کجی ها و رسائل اخلاقی رو وقتی که بزرگ میشه، میانسال میشه یا قبل از اون ببخشید نوجوان میشه، در محیط مدرسه، در محیط بیرون، یه همچین چیزی بود اون تعبیر لوح سفید که بوده، و بعدن میتونه این لوح سفید رفته رفته تیره بشه و شخص به برخی رذایل اخلاقی آخشته و آلوده بشه. خب در قرن 20 حالا بازم نمی تئوریه، اما میخوام بگم این به محاق رفته و اینا معتقدن که نه نه این چنین نیست و بچه خیلی از اون کامپلکسیتی ها رو داره یا خیلی از این مسائل رو بلقوه داره، تو رفتار بچگانش هم با دیگران بروز و ظهور پیدا میکنه، بعدن که بزرگ میشه اینا شکل و سمت و سوش عوض میشه. به همین سبب هم رشد اخلاقی بچه ها از همون دوران طفولیت خیلی مهمه و این گونه نیست که فکر کنیم این یک لوح سفیده، بلکه این پیچیدگی هایی داره، کامپلکسیتی هایی داره، شیطنت هایی که بروز میکنه از بچه ها در برخی از سیاق ها، این کاملا از همون نیچر انسانه و این نیست که بعدن اینا رو کسب میکنه. حالا ببینید من نمیخوام قضاوت بکنم،
اینا همون طبیعت ناهست چون یاد کنم برگامده
حالا الان من نمیخوام وارد اون بحث بشم، من الان نکته دیگه ای میخواستم بگم. میخوام بگم خب اگر این موضع دوم موضع موجهی باشه، دیگه به تعبیر شما اولی از دایره و کاتگوری معرفت میره بیرون، مگر اینکه دوباره خودش رو بازسازی کنه، شواهدی اقامه بکنه. من وارد نمیخواستم اونجا اصلا ارزش داوری، یعنی میشه راجعش بحث کرد، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. مرادم نگاه تاریخی تکاملی بود و اینکه چگونه یک نظریه جای نظریه دیگر رو میگیره. بفهمید بازم بعد.
یه سوالشم قد فرض مثلا 75 سانتی متر توی مثالی که در تئوری انسجام.
بله بله.
این بررسی خودش مطابقتی نیست، یعنی ما وقتی میگیم قد فرض 75 سانتی متر
آها
کسیشو نباید از مطابقت با فرضات و قد فرضات در بیاریم. نمیتونم اینو بگیرم چجوری تو این مثال رو توی تئوری انسجام زدیم.
سوال خوبیه. ببینید چون به نحو عرفی و بگیم به نحو اینتویتیو من و شما راجع به قد فرض 178 سانتی متر است یا قد فرض 165 سانتی متر است و امثال ذالک، بله اینا رو به جهان خارج مراجعه میکنیم. من نکته می بود که علل اصول قد فرض 178 سانتی متر است اگر بخواد صادق باشه مطابق با این تئوری فقط باید با گزاره های دیگر من ناسازگار باشه، اتفاقا ناسازگار نباشه، ببخشید، اتفاقا اینم یکی از علالیس یا ببخشید یکی از دلایلی است که شما ذکر میکنید که اینتویتیولی با تلقی ما متفاوته. اینه که ما چیزی دیگه هم میخواییم از این قصه، یعنی قد فرضات 178 سانتی متر است، همین عرض کردم. این که ناسازگار نباشه با بقیه و با بیلیف من کافی نیست، انگار که به یک محک و معیار بیرونی هم احتیاج داره یا به یک محک و معیار دیگه حالا عرض بکنم. من به همین جهت گفتم که مدل کانسیستنسی همین رو میگه، خیلی گله گشاده به توضیح که من آوردم. در مدل استلزام یعنی اینو بعد شما منطقا از یک گزاره دیگری نتیجه گرفته باشید، حالا به هر نحوی راجع به فیزیولوژی فرضات، راجع به ساخت کاراکتر او، راجع به بیولوژی او یه اطلاعاتی داشته باشید که منطقا به این نتیجه منتج بشه. ولی علی حالا باهاتون موافقم، یعنی خود همینم یه امری است که نشان میدهد که ظاهرا سازگاری یه پاش یه جاش لنگ میزنه، میدونید، یعنی با به نحو شهودی عرض میکنم، یعنی به نحو شهودی ما فکر میکنیم که این گزاره ها رو باید بالاخره دست کم برخی از این گزاره ها رو، حالا میشه در حوزه های مختلف معرفتی گزاره هایی رو نشون داد که ما وقتی که صرفا از سازگاری اونها سراغ میگیریم اونها رو صادق میانگاریم، میدونید، اما به نظر میاد که در همه جا نمیشه. اون مخو ملاک حداقلی رو که میگذاریم، چون گفتیم که ملاک حداقلی که به اصطلاح همین کانسیستنسیه، ببخشید، وقتی ملاک حداکثری رو میگذاریم اون مخو میبینی خیلی چفت و بسی سفت میشه دیگه، مثل یه علکای میشه که دیگه خیلی دید. احسنت، آره اونم این مشکل رو داره. یعنی شما میگید نه کانسیستنسی نی، باید منطقا از یک گزاره این استنتاج شده باشه که فرض 178 سانتی متر. خب یه سری گزاره ها رو میشه رفت جلو، اما باز به کل وب آف بیلیف که ما نگاه میکنیم اگر قرار باشه همه گزاره ها منطقا از گزاره های دیگری مستنتج باشن و استنتاج شده باشن، به نظر میاد خیلی اون وب آف بیلیف ما باید نازک و نحیف بشه. نفهمیدید به این معنی؟
بیشتر برای توی استاد کنم، بیشتر برای رولات کردن به نظر میاد کاربرد بشه.
کدومو؟
کانسیستنسی. چون معمولا در محاوره عادی هم میگیم مثلا این کانسیستنس نیست، بنابراین رو رول آوت میکنیم. برای تصدیق کردن همون ایمپلیکیشن به نظرم بیشتر. مثلا فرض فرمایید اگه حالا 178 سانت قد بلندیه، مثلا فرض کنید که به عنوان مثال میگفتن قد فرضات 165 سانتی متر و لاغره، حالا این وب آف بیلیف رو دارم من میسازم، لاغر هست و فرض بفرمایید که وزنش هم فلان مقداره، تجربه کنید، خب وقت از این ممکن بود ما استنتاج بکنیم که نه نمیشه مثلا یک کیلو، مثلا گفتم چاقه و فلان وزن رو داره، حالا میگفتیم خب این نمیتونه با اینقدر سازگاری نداره، رو راحتش میکردیم،
یعنی تو نقیزش منظورتون که وقتی نقیزش باشه راحت میشه به نتیجه
رسید. حالا به نظر کانسیستنسی بیشتر برای رو راحت کردن
آره همینو میگید، نه درست، یعنی به یه معنا میدونید اینجوری بگیم، مثلا من بگم که بله اون طرفیشو بذارید بگم، شاید مثلا با قد بلند اینو بشه، مثلا من بگم که فرضات 188 سانتی متر قدش، خب و بعد بگم 65 کیلوه، اینا با هم نمیخونه،
یا فرضات کوتاه هست
کوتاه هست، آره آره. خب حالا نه من اینکه درسته، من یه اتریبیوت دیگه هم خواستم بگم که مثلا وزنش هم میگیم یه وزنی اتریبیوت صفت دیگه، یه دیگه
مثلا فرض بفرمایید،
خب آخه میتونه اون با اون چاقه باشه قدش هم بلند باشه، میشه من میگم یه مثالی زدم که بگم 188 سانتی متر چون انیوی وزنش هم میره بالا، به هر حال میاد بالا وقتی شما 190 قدرتی دیگه نمیشه 65 سانت 65 کیلو باشید دیگه، من در تایید فهم شما، ولی میخوام بگم این نشون میده یکی با یکی ناسازگاره. خود این باز به ما به لحاظ شهودی نشون میده که خب این یکی اینا با هم نمیخونه. حالا شاید واقعا فرضا 65 کیلوه اونی که گفته دارم میگم، ولی نشون میده که یکیش با هم نمیخونه، یعنی یکی دیگر رو رول اوت میکنه. میدونی منظورم چیه؟ ولی همین که گفتم ظاهرا یه سعی وجود داره و یک یله گشادی وجود داره که ما به نحو عرفی انتظارمون اینه که خب ما با یه ملاک و مرکای دیگه این رو خیلی نحیف چیزش بکنیم، به اصطلاح کات بکنیم تا برسیم به یک وب آف بیلیف موجه، و این کفایت نمیکنه. بفهمید شما من
جواب در صدای بحث کارآمدی را
اشاره برنامه ببخشید امروز بهش نرسیدیم، نوبت هفته بعده.
هفته بعده
آره حالا بفهمید.
خب پس هفته بعده چون مثلا من اونجا مراد از کارآمدی کارآمدی گزاره در عرصه عمل در میدان به چه صورت یعنی باید به بوته آزمایش گذاشته بشه نمایش بذاره که ها بفهمن در جلسه بعد.
بله فعل جمله هم نیست که شما فرمودید، اما اجازه بدید تفصیلا نوبت آتی بهش بپردازیم، چون نظریه صدق کارآمدی یه نظریه است در اداد دیگر نظریه است. یعنی بعد از این که الان ما مسابقت رو بحث کردیم بعد انسجام رو نوبت به پرگماتیزم یه نظریه صدق کارآمدی نیست، و به خاطر گیر حالا خواهم گفت نوبت آتی به سبب بعد گیر و گرفتای این دو نظریه بوده که پاره از معرفت شناسان و چنانکه آدم ساینتیست ها در مقام عمل و نظریه پردازی در باب صدق به تئوری صدق پرگماتیزم رسیدن و الان هم قائلانی داره، و در این حال خب باز یک سری مشکلات یا بگم یک سری ابهامایی هم داره که بهش خواهیم رسید، ولی میخوام بگم به هر حال بدیل این دو تا نظریه است، یعنی نظریه صدق سوم نیست، اینا فرمودید در کنار و در اداد نظریه صدق مطابقت و نظریه صدق انسجام که بهش خواهیم رسید. نظریه صدق چهارم هم عبارت است از نظریه صدق زائد بودن که هفته بعد میخواییم بهش بپردازیم، Redundancy Theory of Truth که حالا توضیحش بمانم. این دوتا رو هفته آتی گذاشتم بحث کنیم.
حالی باید تو من بحث انسجام که فهمتون یه عاملم اشاره کردن هم سازگار بودن با شبکه دیگر از گزاره ها اینجا خوب جای پرسش داره، حالا گزاره های قبلی که ما خود سازگاری این گزاره رو با گزاره های قبلی معیار صدق قرار بدیم، اونها مثلا چطور تنجید شده صدقشون و چطور اصالت پیدا کردن که حالا ما اگر این گزاری فعلی در انسجام با اون شبکه باشه برای اون مثلا صادق میشه و هر حال یعنی مثل یک پایی که یک چیکی بگشیم بیرون بالاخره ما به یک جایی میرسیم که دیگه به یک مونده به آخر برسیم یا اصلا به آخر فایلمون میرسیم. از شروع با کجا بوده؟ شروع در نظریه انسجام از کجا گزاره اول با چی سنجیده شده که حالا ما یک شبکه ای را بخواییم متصل کنیم بگیم؟
بله سوال خوبیه، و حالا به یه نحو دیگه این انتقاد هم به نظریه انسجام وارد شده. من حالا میخواستم ابتدای نوبت آتی مثل انتقاداتی که به نظریه صدق مطابقت بحث کردیم مطرح بکنم که حالا شما اشاره کردید به اختصار رو ذکر میکنم و بعد بحث امروزمون رو ختم میکنیم. ببینید به یه معنا میشه این رو این چنین پرسید، حالا من به یه روایت دیگه ای میخوام پرسش شما رو صورت بندی کنم و پاسخ بدم، یا احیانا داوری خودم رو هم ذکر بکنم. اگر ما بپرسیم که این گزاره پی یا کیو که قراره با یه وب آف بیلیفی نسبت سنجی بشه تناظر و تناسبش، خب این وب آف بیلیف چه کسی یا چه کسانی؟ مثلا وب آف بیلیف اعضای خانواده من، وب آف بیلیف همشهری های من، وب آف بیلیف هم مذهبای من، و با بلیت هموطنای من، اینا فرمودید این کجاست اون مرجع و اون وب آف بلیفی که قراره که این گزاره با اون محک زده بشه؟ و نقدیست که برخی از منتقدان طرح کردن که خب به رغم اینکه حل جدولی حقایق
بصیرتی توشه و یه جایی واقعا گره کشایی میکنه، مخون محک و در واقع مرجع به تعبیر دقیق تر کجاست. خب یه کسی ممکنه بگه این فیلم مثلا پرنسیبیه یا مطابق با عرف خانوادگی ماست، میدونیم عرض بفرمایید، یا عرف محله ماست، یا عرف فرهنگی ما و فرض بفرمایید که در کشور ماست، ولی خب دیگران اینو نپذیرن. میشه بهش گفت کار خطایی انجام داده، حالا خطا اهم از خطای معرفتی است و خطای اخلاقی، من هر دو رو دارم. یه مثالی بگم براتون برای روشن‌تر شدن عرایزم، قریب مثال قابل تأمل است. من یادم انگلستان که درس میخوندم یه کرد عراقی که آمده بودن در انگلستان زندگی میکردن، حوالی کاونتری بودن، من تو روزنامه این رو خوندم، خیلی هم بحث شد اون ایام. خب یه دختری داشت ایشان، دختر مثلا 20-22 ساله، و این دختر هم یک بویفرندی داشت و اینا با هم بودند و عرض می شود که چند دفعه این رو به خانه آورده بوده این دختر خانه، این بویفرندش ایست که بویفرند غیر عرب بود و اگه اشتباه نکنم وایت بود، به اصطلاح سفید بود. پدر او یکی دو دفعه تحذیر کرده بوده دخترش رو که ما نداریم این عرض شود که نوع مناسبات رو در فرهنگ ما، و به هر حال یا باید رابطه شما رسمی باشه یا به هر حال ازدواج بکنید یا این قصه باید ختم بشه، فیصله پیدا کن. چند بارم بحث و گفتگو و گلاویز شدن و اینام ظاهرا داشتن، بعد به نتیجه نرسیده بوده و این رابطهش رو به او ادامه داده و عرض می شود که نزاهای خانوادگی اینام بوده، تا یه روز صبح این پدر رفته بود و در رخت خواب این دختر رو خفه کرده دخترش، بعدم رفته بود خودش رو معرفی کرده بود به پلیس که من دخترم رو کشتم. و بعد حالا این بخش ایرونیکش این بود که گفته بود کار بسیار سختی بوده و من هم خب به هم اجازه نمیداد غیرتم که این رو حالا به تعبیر ما یا مناسبات فرهنگی ما که اینو تحمل کنم، اومدم و خودم معرفی کردم و بعد مصاحبه که باش کرده بودن گفت من فکر کردم که منم اعدام میکنم، نمیدونسته اونجا کپیتال پانیشمنت نیست و این باید زندان بشه. و خب این قصه زندانی خیلی رو اذیت کرده بود. حالا نگاه بکنید الان شما این رو که میگید بحث رو این چنین ما در نظر بگیریم، الان این آقای کرد بعد آهان جالبترش این بود با پاره از هم شهریای او یا کسانی که اونجا زندگی میکردن در انگلستان مصاحبه کرده بودن، جالب اونها گفتن ما هم بودیم همین کار میکردن. و اون وقت اون خبرنگار از اونها پرسیده بود که خب شما چرا انگلستان زندگی میکنید با این پرنسیبایی که دارید، برید عراق یا جای دیگه ای. و اونم حالا بیادن نیست چه پاسخی داده بود، گفت نمیشه، نمیتونم، صدام ما رو قبل از سقوط صدام بود رانده از اینجا ولی ما بودیم همین کار میکرد. حالا ببینید بحث معرفت شناختیش رو دارم میکنم، این آقا الان حالا فارغ از داوری اخلاقی ما و داوری معرفتی ما، این الان باید پانیش بشه یا نشه؟ عرف خانوادهش و به تعبیر همشهریاش همشهریای دیگرشون در عراق این بوده که نه این رابطه رابطه ناموجهی بوده و دوبارم اختار داده شده به دختره و همین، نمیشه به او بگید میگه همین درست. با قوانین انگلستان نگاه بکنید نه حق نداره اصلا پدر دخترش رو مجبور به کاری بکنه در رابطه شخصی، چه برسه به اینکه بخواد جانش رو بگیره، اصلا اینترونشن اینجا نده،
اصلا زشت نمیدونن فرهنگ اونجایی،
همین اصلا یعنی زشت نمیدونه اصلا کاملا. حالا ببینید معیار، اگر من فقط اینو عرض میکنم، اگر محکم دو مرجعی که قرار مطمئن نظر باشه، اگه هم شهریای این عراقی باشن کار درستی انجام داده یا کار ناروایی انجام نداده، اما خب جامعه انگلستان باشه و توسطان الان جامعه جهانی باشه، خب اون در اقلیت این موضوع. من میخوام بگم که بسیدی آره همین، یعنی سوال اینه که خب معیار چیه و بعد آخه یه جاهایی واقعا ما وقتی که نگاه میکنیم حالا خود این قصه یا قصه های شبیه این، آدم بین این که یه چیزی یونیورسال باشه یا لوکال باشه نمیتونه بگه این یا اون، یعنی یه امریست که از می شود که یه جاهایی ظاهرا ما یه یونیورسالیتی یا یونیورسالیزیبیلیتی نیاز داریم، مثلا حقوق بشر که کاملا جهان شموله و باید باشه، این شهودهای اخلاقی ما این رو میگه. اما خب بالاخره کانتکست دیپندنسی مهمه و بعد از همه مهمتر این که حالا بحث ما الان فقط سلسله اخلاقی نداره، هرچند معرفت اخلاقی هم بخشی از وب آف بیلیف ماست، اما فقط که معرفت ما معرفت اخلاقی نیست. در حوزه های دیگر هم چطور؟ مثلا در باب علم تجربی یا فرض بفرمایید که حالا معرفت فلسفی، مشرق زمین مبادی و مبانی فلسفی داره، خیلی متفاوت از فلسفه مغرب زمین. میدونید یعنی اون وقت اینجا چیه؟ استدلال‌ها قراره چیکار بکنه؟ فقط یه محک و یک معیاری به اصطلاح مرجعی به نام وب آف بیلیف کی؟ فیلسوفای مسلمان اینجا مطمئن نظرن، فیلسوفای شرقی مطمئن نظرن، نه دارید؟ یا اینکه ما بریم اون طرف فرض بخوام میگیم نه فقط فیلسوفای پس از رنسانس مرجعمون. وقتی بپرسیم چرا باید مثلا فیلسوفای پس از رنسانس باشن، یا نه از اون بعد چرا باید فیلسوفای قبل از رنسانس باشن مرجعی که قرار این گزاره باش سنجیده بشه. بله، در جهت تقویت نکته شما میخوام بگم یه ملاحظه یا یک عرض میشود که دقتی هم در این کار باید به کار بسته بشه. و به حال با بخش از شهودهای ما نمیخونه دیگه. بله، با بخشش میخونه، مثل قصه مطابقت دیگه. مطابقت همچنان که گفتم عرفی ترین و شهودی ترین درک ما از قصه صدق، اما اون اشکالاتی هم که فرویدی گرفته خب اشکالاتی است که قابل تأمله و به نظر من برخی از اونها اگر نه مردفکن باشه قطعا تأمل بسیاری رو میطلبه. بسیار خوب، ممنون از دوستان. ان شاء الله هفته آتی تتمه بحث از صدق رو پیگیری